شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان می‌رسونم که امروز جمعه 8 ماه اپریل هست. ما فردا شنبه 9 جشن آغاز سومین سال رادیو همراه رو در فروم سالن زیبا و باشکوه با حضور چند هزار نفر از هموطنان هم زبانان خوب و عزیز خواهیم داشت. 6 هنرمند گرامی هم در اونجا برنامه اجرا خواهند کرد. اگر هوا مناسب باشه ما از ساعت 4 تا 7 در بیرون و سپس در داخل فروم برنامه خواهیم داشت. غذا هست، نوشیدنی هست، دیجی هست. ولی اگر هوا بد باشه یا باران باشه، در این حال باران باشه میتونه مناسب نباشه، ما در حقیقت از ساعت 5:30 یا 6 به بعد درهای فروم باز خواهد شد و دوستان میتونن تشریف بیارن داخل. ولی ما سر ساعت 7:07 برنامه رو آغاز خواهیم کرد. 7:07. این نکته رو عرض کنم که با وجودی که شنبه هست همچنان ترافیک سنگینه. ما در فریوی 405 باید تشریف بیارید و به سمت شرق باید برید. اگر از جنوب تشریف میارید باید به سمت راست بیاید. اگر از سمت شمال تشریف میارید، یعنی از لس آنجلس، باید به سمت چپ برید و بهترین اگزیت هم منچستر هست و اونجا تشریف میارید. به سمت فرودگاه یا دریا نمیرید، در جهت عکسش تشریف میارید. 1 مایل باید تقریبا فروم رو با همه زیبایی و عظمتش اونجا خواهید دید. پارکینگ هم به دور این محلی است که حالا دایره یا استوانه شکل. این نکته رو عرض کنم که کارت‌های ورودی فردا از ساعت 12 تا هر زمان که تیکت داشته باشن در فروم فروخته میشه به قیمتی که هست. ما احتمالاً فردا از ساعت 9 یا 10 صبح به بعد در دفتر رادیو هم کارت‌ها رو میتونیم بفروشیم. خوشبختانه مراکز منتخب ایرانی احتمالاً همشون باز خواهند بود. شرکت کتاب سرا عرض کنم که سوپر ارواین، کراون ولی مارکت، بلوا اینترنشنال مارکت، پاسیفیک ویدیو و احتمالاً دوستان خوبمون در کامرشال ترابل در منطقه ولی. ولی به هر حال دفتر رادیو همراه هم هست. اگر مثلا تعدادی میخواید که اونا ندارن ممکنه ما داشته باشیم، ولی دیگه باید تشبیریتون رو بردارید و یا میتونید از طریق کردیت کارتون رو سفارش بدید و بعدن دم در اون رو دریافت کنید. کارتای $30 به هیچ وجه نداریم. متاسفانه به ما چیز دیگه ندادن و امیدی هم برای امروز نیست. نتیجتاً کارتا 60 و 90 هست که به دور اون مرکز است. ولی برای دوستانی که به ویژه بخوان شاهد و تماشای همه چیز باشن و تیکت های 100, 120, 150 و چند ردیف اولی که $200 هست در مرکز قرار داره، در اون کف یا فلور. ولی از اونجایی که یک دست هست ما برای اینکه دوستان مزاحم هم نشن 1000 صندلی رو از اونجا برداشتیم و به جاش 2 یا 3 منطقه‌ای برای پایکوبی و رقص دوستان گذاشتیم. بنابراین عزیزانی که در اونجا هستن میتونن به اینجا دسترسی داشته باشن برای که این 2 طبقه در حقیقت از هم به یک اعتبار از طریق مامورین جدا میشن. ضمناً عزیزانی که کارت شماره 1 تا 9 رو دارن، یعنی ردیف 1 تا 9 که شامل صندلی‌های $200 و اون اوائل $150 میشه، میتونن از طریق فورم کلاب که رو به در حقیقت غرب هست و فکر میکنم پارکینگ کی هست و وی آی پی پارکینگشون هم اونجاست، از اونجا ساعت 6 به بعدش بیارن، هم از اونجا وارد بشن هم یه فرصتی است به جهت دیدار. ولی فقط این بخصوص عزیزانی است که ردیف 1 تا 9 رو بر روی فلور خواهند داشت. به همین جهت فقط باز یادآور میشم که اگر هوا مناسب بود. ما از ساعت 4 بعد دیجی خواهیم داشت و برنامه خارج از فروم، اگر نه از ساعت 6 در حقیقت درها حتما باز خواهد بود. حالا کوشش ما این است که از 5:30 باشه و سر ساعت 7:30 برنامه آغاز خواهد شد. ضمناً عزیزان میتونن از طریق تیکت مستر کارتای خودشون رو دریافت کنن و اگر از روز 5 اپریل به بعد بوده، ما بابت هر تیکتی که شما گرفتید، چون هزینه ای برای شما داره و نه قبل از اون، 5 اپریل به بعد، یعنی 5 و 6 و 7 و 8 و فردا 9، ما بابت هر یه دونه تیکتی که شما گرفتید، چون بین 17 تا 22 دلار پرداختید، یک ماهنامه شماره 1 اعتماد به نفس رو که مبلغ 25 دلار هست همونجا تقدیم حضورتون میکنیم با ارائه رسید دریافت تیکتتون، و یا بعداً میتونید به دفتر رادیو مراجعه بفرمایید و اون رو بگیرید. به هر حال از این توضیحات مکرر متاسفم برای عزیزانی که بهشون مربوط نیست، ولی اجازه بدید که ما کاری رو که به چند هزار نفر از دوستان مرتبطه، یه مقدارم پیچیدگی داره، رو با گرفتن کمی وقت همه به سرانجامی برسونیم. از محبت و لطفتون و از صبر و حوصله‌تون سپاسگزارم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
صداتون خیلی خشدار شده آقای دکتر، مشکل از تلفن منه؟
حتما از تلفن شما، چون من با وجودی که صبح هست صدام خراب خشداره باشه که خیلی هم خوشحال میشدم چون خیلی صدای خوبیه. متاسفانه خش نداره، خش خش داره جان.
بله آقای دکتر، می‌خواستم در مورد رابطه که توش هستم صحبت کنم، که با یه پسر توی رابطه هستم که خیلی توش دچار عذاب وجدان شدم. بعد علتش هم اینه که اون یه پسر خیلی پاک و خیلی خوبی که مثلا توی روابط داشتم تا الان تجربه نکرده، مگر تو اون حد محدودی که با من داشته. سه سال هست با هم دوست هستیم، ولی من قبلا به صورتهای خیلی بد و ناجور دچار یه سری روابطی بودم. بعد میدونم که این چیزا واسش مهم و هیچ خیلی اذیتم میکنه. چند بار غیر مستقیم هیچ سعی کردم باهاش صحبت کنم در این مورد که مثلا اگه کسی باشه اینجوری باشه چجوری ترجیح میدی که طرف خودش بره یا نگه. یه بار مثلا گفتش که خب طرف بره، یه بار گفت اصلا کلا در مورد چیزا نباید حرف زد.
شما اول نه صبر کنید، شما اولا چند سالتون عزیز؟
من 28 سالم.
ایشون چند سالشه؟
30.
اوکی. به من بگید که چقدر مطمئنید که ایشون با کسی نبوده؟
100%. یک از رابطه اون رابطه که خودش از نظر ویرجین بودن مثلا حساب میکنه اسم روش میذاره نبوده، میدونم.
اوکی. به من بفرمایید که چرا این آدم فکر میکنید با بهره هوشی که داره پیام های شما رو نمیگیره، ضمناً در وقت ارتباط با شما متوجه مقدار آگاهی یا تغییراتی در شما نبوده که اینا رو نفهمی که خبرهایی بوده قبلا؟
چرا میگیره؟ سعی میکنه که درون نیاره. آخر یا دمونی صحبت هم کردیم، انقدر که اذیت میشه از این در این مورد حرف زدن که سعی میکرده مثلا همونجا غیر مستقیم بمونه. خیلی آدم محترمی، اصلا به روی آدم نمیاره، اذیت نمیکنه. بعد وقت بعدم که یکم به روتر مثلا روتر صحبت کردیم، من انقدر وسواس دارم استاب دارم، هی چند بار ازش آخر سر گفتم این جمله رو قشنگ بعد از من تکرار کن که الان، یعنی دو سه بار آخر سر به رو اولام گفتم که تو مشکلی نداری با منی الان و اگه بیدم بوده من ندونی. بعد گفته شده فعلا که ما قصد ازدواج که نداریم. نه بعد مثلا اینا که من گفتم، میگم 3-4 رو بعدش سعی کردم چون که ذهن خودم درگیر بود 3-4 نوبت دوباره تکرار کردم که مطمئنشم از این نظر چیزه، ولی هنوز این برای به دلایلی یه داستانه این وسط اتفاق افتاده که من خیلی از وجدانم رنجم میده.
نه بذارید اول من روشن بشم. شما با توجه به آگاهی که دارید مطمئنید ایشون آدم نسبتاً باهوشیه، آدمی است که مقدار با واقعیت آشناست و بنابراین پیام‌های مستقیم و غیر مستقیم شما رو دریافت کرده که در زندگی شما خبرهایی بوده که اگر او بدون خوشحال نخواهد شد و به خاطر اون ناراحت خواهد شد؟ اینو مطمئنید؟
بله، ایشون خیلی باهوشه، بعد بی‌نهایت درستکاره، بعد این که خوشحال نخواهد شد که هیچی اصلاً واسه اصلا دامنه صحبت کردیم، میدونم که گفت اصلا من چنین چیزایی منو میکشه، اصلا انقدر اذیتم میکنه این موضوع، انقدر بسش آزار دهنده است که کلان پشت توی اون مرز نمیذاره.
نه ببینید عزیز، نه متوجه هستم عزیز، متوجه. ببینید، اولا من همیشه یه بحثی با دوستانی مانند شما دارم که وقتی با یک کسی میخواید جدی بشید، به این توجه داشته باشید که اگر هرچی تو زندگی شما اتفاق افتاده رو او بدونه، آیا میتونه به راحتی بپذیره، قبول کنه و پشت سر بگذاره یا نه. اگر فکر میکنید چنین نیست، چون دیر یا زود این موضوع ها به دلایلی مطرح میشه و به میزانی که فرد اول اهمیت نمیده یا نمیخواد بدونه، یا درست مانند مورد شما میگه اینقدر ای چیزی باشه تو زندگی هر کس آزار دهنده است که ایشون نمیخواد اصلا نزدیکش بشه، شما دارید کاملا با آتش بازی میکنید. اما من یه جمله دیگه از شما شنیدم که اون باعث تعجب من شد و اون اینه: شما 28، ایشون 30 سالش، 3 ساله با هم دوستید، چرا هنوز صحبت ازدواج مطرح نیست؟
به خاطر اینکه خیلی شرایط هر دومون از این قضیه دوره. من از نظر روحی روانی خیلی درگیرم خودم و اینکه درگیر ایشون خیلی شدم و اینکه اونم از نظر اقتصادی خیلی فعلا با این قضیه دوره، یعنی فاصله داره.
نه نه فهمیدم. شما هر دو هر دو داری زندگی میکنید، هر دو داری صبحونه میخورید، هر دو لباس تنتونه، هر دو شب جایی میخوابی. اینا معمولا دلیل نیست عزیز، همون چیزی که مگر اینکه ما اهمیت بسیار، حالا نمیخوام لغت بد بگم، کودکانه‌ای داشته باشیم که ای عروسی خوبی نمیتونیم بگیریم پس بهتر ازدواج نکن. بعدم ایشونی که اینقدر باهوشه، 30 سالش هم هست، هنوز توانایی اداره کردن زندگی خودش همسرش رو با همکاری همسرش نداره.
حتی که منم ندارم اونم نداره، چون من از نظره میگم اونجا من هم وسواسم، هم ظاهرن دو قطبی هم و مشخص نیست، هم اضطراب و اینا زیاد دارم، هم هایپراکتیو هستم 100%.
خب ایشونم علتی که از شما خوشش اومده برای که وسواسی اونم، اونم آدم محترمی حتما هست، همه هستن، ولی ایشون مؤدبه، ایشون یه مقداری با ترمز روانی زندگی میکنه، ایشون دست و پای خودشو بسته و ایشون نمیخواد از یه حریمی که آزاردهنده است خارج بشه. یعنی ایشون حاضر نیست که گفتن یه تصادفی شده، کسی آسیب دیده، نمیخواد بیاد ببینه، ولی میدونه تصادفه و بد چیزیه. بنابراین با توجه به آنچه که شما توضیح میدید، مادام که بحث یه رابطه سنگین نیست، نه اینکه با هم رابطه سنگینی ندارید و ازدواج نیست، به یک اعتبار با توجه به علائم و نشانهایی که شما دارید و او گفته نمیخوام بدونم، شما احساس گناه نباید بکنید، ولی باید بدونید اسم این حتما ازدواج خوبی نخواهد. یعنی اونجا مسئله است. شما من بگید که من به خاطر اینکه بهش نگفتم احساس عذاب وجدان میکنم، میگم بی خود، به اون مربوط نیست. شما به اندازه کافی گفتید میخوای بدونی یا علائم نشون دادی، اون باید به دنبالش میامد، نیومده، پس بنابراین نه دیگه به شما مربوطه نه به اون. ولی اگر شما من بگید که ما با هم ازدواج کنیم چی میشه، میگم میتونه اتفاقای خیلی بدی بیفته و زندگی حتما بدی خواهید داشت و به احتمال زیاد منجر به جدایی و طلاق خواهد شد. برای که اون توصیفاتی که شما هم درباره خودتون کردید، شما با این پایین و بالا رفتناتون اینجا و اونجا، به هر حال حرفایی میزنید و در وقت اشکال و اختلاف، ایشون نه سر الانی که به خاطر علاقه به شما نمیخواد بدونه، اون زمانی که به دنبال ملاقه‌ای میگرده که بر سر شما بکوبه، اون وقت دنبال این حرفا را میفته و اون وقت است که شما با پاسخهای خودتون فقط شک رو و خطر رو برای خودتون و او بیشتر به وجود میارید. علاوه شما اگر واقعا عزیز یه چنین باورایی دارید درباره خودتون، اصلا برای چی میخواید ازدواج کنید؟ نظر من شما کالای ازدواج نیستید. You're not marriage material. یعنی برخی از آدما بهتره و حتما صلاح خودشون و دیگرانی که ازدواج نکنن، و برخی از آدما حتما قرار هست که پدر و مادر نشن، برای که پدری و مادری نمیدونن. جان،
یعنی هیچ وقت
آیده تو یاد نمیتونن؟ نه، تا زمانی که خوب نشدن. تو اصلا چه ضرورت رازی؟ درست بسید که من برگردم بگم یه آدم کاملا مست نباید پشت فرموشه و شما بگیم مثلا پشت ماشین نمیدونم شورولت بشینه یا پشت جیپ بشینه، فرقی میکنه عزیز؟ مست مسته. روزی که کسی اون صفات و ویژگی‌هایی که شما توصیف کردید شما بیان میکنید، که اون فقط باید بدونه درگیر یه روابط سطحی گذرا میتونه باشه و صلاحش نیست، علاوه با اومدن خانواده و فامیل و بعد بچه ها، اون مختصر تعادلی هم که داره از دست میده. حالا روی خط باشه، فکرایی بکن، بذار برگردیم صحبت اونو با هم ادامه بدیم. روی خط باشه. شنگ و رجمند با ما باشه.
پس تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟ ویزا تحصیلی دات کام. لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟ ویزا تحصیلی دات کام. هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟ ویزا تحصیلی دات کام. ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟ ویزا تحصیلی دات کام. تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟ ویزا تحصیلی دات کام. معدلت پایینه؟ عیبی نداره. ویزا تحصیلی دات کام. بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟ ویزا تحصیلی دات کام. یو تو امریکا نداری که راهنماییت کنه؟ www.visatahsili.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می‌کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89-tasadov.com.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرم. شنبه 9 اپریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فوروم،
با حضور هنرمندان و خوانندگان محبوب شما از ساعت 7 تا 11 شب. ستار، لیلا فروهر، هنگامه، کامیار، شهرام شب‌پره و شهرام سولتی همراه با گروه ارکستر به رهبری کاظم عادلی. مراکز فروش بلیت: تیکت ماستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایرات مارکت، پاسیفیک ویدو، سوپر ارواین، کرام ولی مارکت، بالگو اینترنشنال مارکت در سان دیگو، کمرشل ترابل و دفتر رادیو همراه. شنبه 9 اپریل فوروم.
گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جان
آقای دکتر، این از بابازون من حداقل از بین بره. من مشکلم با این قضیه اینه که به هر حال اون حساده که من یه کاری کردم یه چیزی هست دیگه تو این مورد، ولی واسه من حتی حدودش خیلی سنگین. و
خب من نمیدونم چرا شما نمیخواید بپذیری. ببین عزیز، شما، من به شما میگم که کفشتو بپوش، غذا رو حاضر کن، بعد میری غذا رو میریزی تو کفش دیگر، کفش رو میریزی تو دیگر. آخه قربونت، عذاب وجدان یعنی چی؟ ببین یه دکونیست، نه سب کن، یه دکونیست که تو باز کردی، میگی کسی منو تنبیه نکنه، من خودم به حساب خودم میرسم. این یه بازی عزیز، به یه کسی اصلا مربوط نیست. به همسایتون مربوطه که تو به کسی نزدیک شدی یا نشدی. به این آقا مربوط نیست، برای که نمیخواد بدونه، برای که نمیخواد با تو ازدواج کنه، برای که به او مربوط نیست. تو بیا اینو که نامربوطه مربوط میکنی، بعد چیزای کاملا نامربوط انجام میدی. یعنی میخوام بدونی دلیل گرفتاریات اینجاست عزیز، موضوع رو سر جای خودشون نمیذاری.
یعنی خب با کسی هم بخوام ازدواج کنم، اصلا اینکه در این حد بگم که من یه چیزی دارم بخوام نگم، نمیتونم.
نه شما نمیتونی حرفو بزنی. نه نه صبر کن عزیزم، تو این گونه موارد حرفی تو نیست که من گذشته شلوغی داشتم، روابط بد و نامناسبی داشتم، ولی اصلا نمیخوام راجبش حرف بزنم. اگر من رو با گذشته شلوغ و روابط نامناسبم میپذیری چه خوب، اگر نه هیچ، ولی راجبش حرف نمیزنم. وارد این که اجزایش چیه، برای این که ببین عزیز، از یه حدی که میگذره دیگه فرقی نمیکنه. یعنی وقتی که فرض کن چاقو کشی به هر شکلش، حتی دست گرفتن چاقو و تهدید خط قرمز و پایان کاره، تو فقط میتونی بگی من به چاقو هم دستم بود، ولی درباره این که 4 نفر رو زدم، 40 نفر رو کشتم، تهدید کردم، اونو واردش نمیشه، چون کار دستت میگه. ولی اون آدم باید بدونه تو تا کجا اومدی. وقتی که برمیگردی میگی من روابط نامناسبی و شرایط سخت و بدی رو از جهت ارتباطاتم پشت سر گذاشتم و آزارم همینو خب اینه که باز جمله رو تکرار میکنم عزیز، من نمیفهم چرا میخوای بازی در بیاری قربونت. این جمله رو گفتی، اونم نمیخواد بدونه، با تو هم نمیخواد ازدواج کنه. به میگاد من تو الان بحث اون چه عذاب وجدان تو رو من نمیفهم. مثل بگی من به دولت امریکا هم فکر کنم به این دلیل بدهکارم، چه ارتباطی داره به دولت؟
ازدواج کنی با
هم. هر وقت ازدواج خواستی بکنی بهشون حرفو میزنی.
به زودت بگم حتی اگه بدونم که نه خودم نمیشه بگی نه نمیخوام بدونم،
بد
کن مثلا
اینجور
چه بود.
عزیزم تو اگر یادت باشه، ببین من حرفم به تو این بود، یه آدم وقتی میخواد به آدم نزدیک بشه باید به این توجه کنه که اگر اون آدم هرچی مربوط به منه بدونه با من ازدواج نمیکنه یا منو نمیخواد، اون آدم به درد من نمیخوره، تمام شد. هر اندازم خوب موضوعش منتفیست، ولی اشکال کار من متأسفانه با تو اینه. روزی که برمیگردم میگم تو کالای ازدواج نیستی، فقط به خاطر نیست که تو کالای ازدواج نیستی، یه آدمی که تو رو بخواد او هم کالای ازدواج نیست یا به زودی در این ازدواج به هم میریزه. تنها این ماجرا یه طرفه نیست. اگه تو کالای ازدواج نبودی، اون خواست آدم عادی بود، من مشکلی باش نداشتم. ببین عزیز، همینقدر که او از تو خوشش اومده، همینقدر که او حدسایی میزنه ولی به دنبالش نمیره، همینقدر که تو تمام پیامهایی که آزاردهنده است با اون نمیخواد بدونه رو به اون میدی، دنبالش نمیره، من با یه آدم غیرعادی رو برو هستم. به تو گفتم محترم بودن و حرمت انسانی رو میپذیرم، با طرفی ندارم، ولی من اصلا ایشون رو آدم سالمی نمیبینم، آدم نگران وسواسی میبینم که ترجیح میده چشماشو ببنده و نبینه تا اینکه جهان رو، واقعیتش رو ببینه و ببینه باید باش چی کار بکنه، چون اون اینا رو نمیخواد. عزیز، مثلا
همچین مکالمه ای رو از طرف اون شنیدم مشکل ایجاد، یعنی اشکال داره، درسته؟
تو کدوم مکالمه؟
همین که بین من و شما.
احتمالاً با حرفایی که ما به هم زدیم، او اگر کسی است که تو فکر میکنی هست، هرگز با تو ازدواج نخواهد. برای اینکه ببین عزیز، من باز دارم چی میگم، حرفم این است که یه آدمی که تو برای من توصیف کردی، من نمیدونم توضیح و توصیف تو ده. اگر چنینه، تویی رو با اون گذشته و این حال نمیتونه هضم کنه، جذب کنه، با تو دشمنی نداره. میتونه از تو هم خوشش بیاد، حسرتش هم بخوره، حتی به خودش بگه حیف که این دختر یا گرفتاریایی داره یا گذشته بدی داره، ای کاش هیچ کدوم از این دوتا رو نداشت. پس این موضوع معناش این نیست که اون آدم بدیه یا عیب و ایرادی داره، ولی این مثل اینونه که تو بخوای بری برای اتومبیل لاستیک بخری، یه لاستیک خیلی ارزون ولی خیلی خوب و خیلی بزرگ هم اونجا باشه، ولی به درد ماشین تو نمیخوره عزیز. تو بخریش بعدن تو خونه میشه و بال گردن این، حالا اینو چیکارش کنی؟ کجا بذاریش؟ اصلا یه گرفتاری بزرگه، تو تازه باید پول بدی یکی بیاد ببرتش. بنابراین برخی از اوقات ماجرای ازدواج ماجرای عدم تناسب عزیز، یه بیخودی میخوان یه رابطه ای رو برقرار کنن که عدم تناسب اون رو به هم میریزه. خوب بودن بحثی نیست. اون لاستیکه جان ده برابر میارزه ولی به درد من نمیخوره عزیز جان.
خب این رابطه که من توش هستم، مثلا به فکر زن خودم، به فکر توی دنیای خودم اینجوری ساخته بودم که انعام پیدا کنه تا من خوب شم، تا اون خوب شه، تا یه حدی بتونیم پیش بریم با هم دیگه.
ببین عزیزم، عزیزم حرفت کاملا خوب و درسته، ولی این برمیگرده فقط به حال و بعد تو. ولی اگر یه کسی گذشته تو براش مطرحه که اون کارش نمیتونی بکنی، گذشته در گذشته. تو به من میگی تو نه سب کن عزیزم، نه سب کن، تو به من میگی که من از این بعد یه آدم دیگری هستم، من قبول میکنم از تو، میگم شاید باشی بذار ببینیم، ولی گذشته رو کاری نمیتونی بکنی. دومی که رابطه رو میخوای تموم بکنی، اگر هدف تو ازدواج با این آدم از اون بگذر، اگر هدف تو ازدواج با این آدم میتونه نباشه، یا با توجه به آنچه که تو راجب خود گفتی، تو به درد هیچ کس دیگه نمیخوری به خاطر اینکه تو کالای ازدواج فعلا نیستی و با گذشته حتما نیستی، حالا که میخوای بری توی رابطه دیگه که خب این که حداقل امتحان شده است به تو هم کاری نداره، آزاری هم بدیم ده، چرا از این رابطه بیای بیرون؟
آقا تمام حس خوبی رابطه داری، عشقشه، به این که مثلا آدم یه احساسی داره به این که بالاخره یه روز به هم میرسه. و
شما الان به هم رسیدید، یه ذره بیش از هم رسیدید، اصلا شما اینقدر رسیدید که الان از درخت افتادی. به هم میرسید یعنی چی عزیز؟ عزیز من کسی که میخواد به یه کسی برسه قرار نیست تو راه یه جای دیگه بره.
پس من خیشتم داری بخورم و همینجوری ادامه من که همین خودم فکرم همین بود، خودم تلاش که من معیزه حالا چرا در بیام از رابطه بیرون، اون که لحظه وجدان داره میگه من دارم زمانه یه دختر که یه دختره وقتی تو رو میگیرم، بعد من واسش توضیح دادم که حال احوالم اینجوریه. حالا مثلا با همین خیشتم داری یعنی دیگه رابطه به این چیز نمونه چیزا گذاشتم کنم جدم بمونم، ولی اگه برها یه جایی رسیدیم که قرار شد در این
مورد
صحبت کنیم، اجازه دارم
دیگه
به این موضوع
پرد و تا یه حدی شده. نه من حرفم فقط بیان کلیات عزیز، درست مثل این که من در گذشته چاقو به دست گرفتم، همین این که ازش استفاده کردم یا نکردم، این که 4 نفر رو چاقو زدم یا نزدم، این که 4 نفر رو کشتم یا نکشتم رو واردش نمیشی، چون اونا مفید نیست. اون آدم باید بدونه اوکی من با یه دختری میخوام در ارتباط باشم که چاقو دست گرفته، میخوامش یا نه با همه احتمالات. اگر حتی داشتن چاقو رو در یه حدی میپذیره اون وقت یه بحث دیگریست، ولی اشکال کار این نوع آدم ها اینه که عزیز وقتی که از یه حدی میگذره دیگه جایی وجود نداره، مثل آدم مرده ایست که دیگه حالا مهم نیست دیروز مرده یا 7 روز دیگه و چگونه مرده، دیگه مرده، اون اصله. و به نظر من اون چیزی که من در این گفتگو میبینم اونجاست. حالا یه سوال بسیار مهم از تو دارم، آیا طی این 3 سال، چون تو صحبتت یه اشارتی بود، آیا طی این 3 سال باز تو دو مرتبه زیرابی رفتی یه کارایی بکنی؟
نه آقای، اون اتفاقاتی که واسه من افتاده میتونم بگم در این حد بوده که من خیلی شرم‌آور بوده واسه خودم، خودم تو موقعیت خیلی بدی قرار دادم، یعنی مثلا سطح پایین خودمو قرار دادم.
یعنی چی؟
زننده به خودم.
یعنی چی سطح پایین خود؟ سطح پایین یعنی چی؟
یعنی مثلا اینکه به خود به چیزی که از نظر اخلاقی واسه خودم مناسب نمیدونم وارد اون قضیه بشم، وارد اون بود بشم که ارزش قائل نشم واسه خودم که مثلا دارم تو این سطح میرم جلو، مثلا توی رابطه احترام‌آمیز نبوده.
آخه فرقی نمیکنه، چرا تو آخه این لغت احترامو نمیفهم مقصودت چیه؟
احترام یعنی اصلا دو نفر حالا با هم دوستن، درسته که کار درستی شب نباشه این رابطه، ولی حداقل من کلن خودم توی مثلا چیزایی که مثلا خیلی بدجوره توی موقعیت خیلی بدجور قرار دادم، مثلا
من نمیفهمم
کسی ندیده باشم این رابطه رو تجربه بکنم، بعد مدلی که خودم اصلا نخوام، جوری که اصلا آسیب زنده به خودم، یه بار کلن مثلا دیگه وقتی مثلا 5-6 بار یه سری رابطه های خیلی گذری اینجوری، مثلا توی کشوری که مثلا بار نداره و مشروب و اینا نداره، مثلا من خودم همچین انگار من مثلا انداختم توی موقعیتی که یه بار فقط با یکی
حالا من چون تعاریف تو رو از موضوع نمیدونم، دلیلی هم برای گفتگوش نمیبینم، ولی اگر شک داری که شاید برخی از اینا اونقدر بد نباشه از ذره یه عده‌ای یا یه عده‌ای بتونن بپذیرن، میتونی اگر دلت میخواد بگی، ولی اگر فکر میکنی یه کارایی کردی که هیچ کس هیچ وقت نمیپذیره، نمیگم تو،
نه اونجوری نبوده، اونجوری نبوده هیچ کس هیچ وقت نمیکنه،
نه نمیکنه نگفتم،
همین که ناخواسته بوده، همین که لذتی نبوده، همین که از نظر اخلاقی نمیخواد.
عزیز من چرا شلوغش میکنی؟ این که غریبه بوده، این که یه دفعه بوده، این که لذتی نبوده، که اصلا معنی نداره، اتفاقا این که اهمیتشو کمتر میکنه. ببین عزیز، روزی که یه آدمی با یه آدمی درگیر میشه و قبل و یا مدت‌ها بعد بهش فکر میکنه، مثلا از آدمایی هستن که با یه کسی رفتن همخوابه شدن، فردا که میبینن تو خیابون نمیدن این همون بود یا نبود. خب اینایی هست که اتفاقا خوب که خیلی بهتره، برای که اثری نگذاشته، اصلا مهم نبوده موضوع. ببین وقتی در یه جامعه مانند ایران یه کسی کاری از این قبیل میکنه، ممکنه تا 30 سال بعدم هر روز بهش فکر میکنه. در امریکا یا اروپا بسیاری از آدم ها همون کارو میکنن، 30 ثانیه بعدم دیگه بهش فکر نمیکنن. بنابراین معلومه این دومی خیلی بهتره، برای که نقش منفی نداره. اگر شما همه گذشته رو با خودت اینور اونور میبری، تو خونه هر کسی که بری، تو رخت خواب هر کسی که میری، اینا رو با خودت آوردی دور بر. اون آدمی که اصلا یادش نیست که کسی رو با خودش اینور اونور نبرده عزیز. بنابراین اونا که نوع بد رابطه نمیشه. به همین جهت است که چون من نمیدونم چه کردی، نمیخوام هم بدونم، برای که اون یه موضوعی است.
من سنگینه، همین به قول شما باشه.
آخه عزیز من، تو چرا فکر کردی ملاک خلقتی؟ مردم من برگردم بگم من فحش به کسی میدم از نظر من مهم نیست، و میگم تو بیخود کردی. یا من برگردم بگم من فکر میکنم هر کس که کسی رو چاقو بزنه اشکال نداره، نشانه علاقهش میخواسته ببینه خون داره اون آدم بیان. آخه عزیز، تو دنیا رو نمیتونی بسازی.
آخه آقا جزبه ببینید، مثلا از نظر چیزی که ملاک خودم اینجوری که مثلا من خودم با پسر با این پسر که دوست شدم، ملاک هم که اصلا خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، اینکه مثلا به عنوان پسر انقدر آدم درست کاری که مثلا تا حالا این کارو نکرده و دنبال اینجور چیزا.
آخه عزیز من، من خیلی تو میگی، منم هی دارم به تو پیامو میدم، من اینو در یه جامعه مانند ایران از 100 تا یکیش رو هم درست کاری نمیدونم. اینا غالبا ترس و وحشت و گرفتاریه، اینا باورهاست، اینا ترس از مثلا به صورت بیمارگونه چون سالم نیست جهنمه، اینا اشکاله، اینا که نشانه سلامتی نیست.
مثلا زور میدونه، مثلا
یه
به دختری که تو ایران مشکل ایجاد
باتش
میکنه، این کار نباید انجام بشه.
آخه داستان این است که خب ایشون ببین یه عقایدی باز مخصوص به خودش داره که به آنچه
بله
چون
یه عقاید مخصوصی داره.
خیلی خب، باید که نشون از نظر او ماجرای رابطه جنسی ظلمیست به دختر و یه تجاوزی از جانب مرد به اون، و یا بعدش هم خب با یه مقدار واقعیات دیگه آشنا نیست که آدم ها با وجودی که رابطه داشتن میتونن پنهان کنن و یا کاری کنن که طرف مقابل حتی اگر آگاه هم باشه ندونه. آخه عزیز، اینقدر سادگی و خامی رو تو بعد میذاری به حساب باوشی، من خیلی چیزی توش نمیبینم. بنابراین تو هم بی خودی دل به رابطه و بعدم لغت عشق و اینا هستن تو این روابط که معنایی نداره عزیز. اینا یه روابطیست که از سر احتیاج و نیاز و شرایط و موقعیت که درش هستیم داریم. بنابراین خودتو آزار نده، اذیت نکن، ببین که چه میشود. ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم. خب
خیلی کوچولو دو تا سوال دیگه هم داشتم که در مورد دین سوال
داشتم. نه در مورد بحث دین، حالا من تو بحث بیدینی کردیم بس دیگه.
پس اینو به انتها فقط رسونم، اینو که پس من چیزی نگم، ولی اگر یه چند درصد در آینده یه اتفاق بینمون افتاد، من در حد همون یه جمله این که من گذشته داشتم بعد اینو
اون به نظر من میتونی حتما به نظر من تو باید بگی گذشته شلوغ بلوغی داشتم و کاری کردم کردین، ولی راجبش حرف نمیزنی، چون اگر حرف بزنی کار دست خودت بیشتر میدی و با گفتنم هیچ مسئله و مشکلی حل نمیشه، حتی وقتی او اصرار میکنه. بنابراین درگیر این بازی نشو.
خب
به حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. خدافظ. شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این روف ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان بیژن کهنزاد.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
میری جان سلام، من برگشتم.
اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
گلچین
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، جسارتا اشکالی نداره من توی پیام‌های بازرگانی بعدی زنگ بزنم، چون من فکر کنم چون از ایران زنگ میزنم بعد یه ساعت خط بشه.
من هیچ حرفی ندارم. نه ولی اگر نه خطا به احتمال بیش از 99 درصد خطا پره، چون الان 100 نفر دارن تلفن میکنن. شما تا قطع کنید درست دو ثانیه. حالا شما ببینید اصلا راجبه چی هست عزیزم.
آقای دکتر، من حدود چند ماه پیش به شما زنگ زده بودم، ولی خب باز به خاطر این خطای خود مشکل داشتم تونستم کامل صحبت کنم. یه سوالی داشتم مربوط به گذشته میشه قضیه، ولی خب سوالم فرق میکنه، ولی مجبورم خب یه بار دیگه داستان رو براتون تعریف کنم. آقای دکتر، من خودم خیلی از خودم همیشه یه انتظاری داشتم، یعنی انتظار بالایی از خودم دارم، برعکس از دیگران زیاد آدم توقعی نیستم، از دیگران زیاد انتظاری ندارم، از این روز زیاد دچار استرس و استراب و خشم و اینجور چیزا هم نمیشم، چون احساس توقع زیاد ندارم از دیگران، ولی برعکس توقعم همیشه از خودم زیاده. قضیه برمیگرده به گذشته، من حیاتشون خیلی از خودم توقع دارم. من خودم چون توی خانواده خیلی خوب، خیلی خودم دیدم خیلی امروزی و مدرن، توی خانواده خیلی مدرنی هم وجود شدم، توی گذشته اگه من میخوام حالا داستان از بودم یه بودتون تعریف خواهم بزنم یادتون هست، ولی توی گذشته دکتر من یه رابطه ای داشتم، اگه بخوام سه تا رابطه رو بردارم، من خودم 24 سالمه، تقریبا 24-5 سالمه، اگه بخوام سه تا رابطه رو بسنم تو شهر بدم از سن 20 سالگی تا 24 سالگی، من توی حدود سه تا رابطه رو کوتاه و بلند بودم. توی رابطه اول که مثلا 20 سالم بوده، با دختر خانومی که آشنا شده بودم، ایشون رابطه قبلی داشتن و من اصلا مثلا هیچ مسئله ای نبوده، یعنی به تنها چیزی که بهش فکر نکردم این قضیه بوده. توی سن 23 سالگی دقیقا برعکس، یعنی اینجوری شده بود که خود تحت، حالا شاید رابطه دومو بگم بهتر باشه، توی سن حدود 21-22 سالگی، یعنی من رابطه اول تموم کرده بودم، توی سن 21-22 سالگی من دیگه رابطه توی رابطه وارد شدم، حالا حدود یه سال طول کشید و توی رابطه خیانتی دیدم و خب الان درسشو گرفتم، یعنی خیلی اون خیانتی که دیدم خودم واسه خودم خیلی با قول معروف مبارک میدونم که خیلی خوردم زمین و این زمین خوردم بهم یه درسی داد.
حالا تا اگه بخوای وارد اون بحثا بشی به حرف نمیرسی یا
باشه، حالا سریع سرتاش هم میارم. از هم حضورتون که توی رابطه دومم، یعنی توی رابطه 21-22 سالگی من خیانت رو دیدم و خب این یه خود دید منو نسبت به جنس دختر یه خود بدبین کرد. خب توی این شرایط هم بخاطر همین وقت وارد رابطه بعدی شدم که رابطه آخر بود عزیز خودم، من یه پشیمونی که دارم، چون توی اون دوره به خاطر تزلزلی که داشتم یه خود تحت تاثیر نظر دیگران، به خاطر این که توی رابطه 23 سالگی هم طرف مقابلم با یه کس دیگه قبلا رابطه داشت، به خاطر تسلط میگن یه خود تحت تاثیر نظر بقیه بودم، به خاطر همین یه خود اون ثبات خودم رو از دست داده بودم، یعنی تحت تاثیر، یعنی پشیمونیم یکی به خاطر اینه که من با اون دختر خانومی که رابطه سومی که داشتم یه خود یه جوری برخورد کردم که نباید برخورد میکردم، یه حرفایی زدم که نباید میزدم، حالا تموم شده رفته ها، ولی یه خود پشیمونم که مثلا نمیدونم چه احساسی، مثلا یه جوری که باید مثلا منو مثلا باید یه بخششی مثلا باید باشه، یه مثلا معذرت خواهی باید ازش باید بکنم که مثلا احساس آرامش رو دست بده. یکی همی که خودم یه احساس خشم و عصبانیت دارم نسبت به خود، یه احساس توقعی که من که این هم مثلا به قول معروف امروزی فکر میکنم و الان هم دارم امروزی فکر میکنم، الان هم همون نقطه هم که از اول بودم، ولی توی اون دوره چرا مثلا من تحت تاثیر نظر دیگران قرار گرفتم، جوری که هیچ وقت توی هیچ دوری از
عزیزم چرا دور خودت میچرخی؟ تو دو سه دفعه گفتی من امروزی فکر کنم، که اگر واقعا حتی کم اینجوری باشه به چه مناسبت ناراحتی از گذشته؟ نه سب کن، نه آخه امروزی دیگه نیست، بعد از اون چرا هنوز نگرانی که قبلا تحت تاثیر دیگران قرار خب گرفتی اون موقع یک کس دیگه بودی یا اون موقع گرسنه بودی؟
اجازه دادم
چی؟
اجازه دادم دیگران
باشه. عجب حرفیه. خب دادی که دادی عزیز من، امروزی عزیز من نه آخه فایده نداره برای که دور خود میچرخی عزیزم. تو ای امروزی هستی، امروز اینجا من و ما، هیچ ارتباطی به آنجا آنها یه جای دیروز نداره. تموم شد.
تو میدین آقای دکتر ببخشید، من چون همیشه نظر مختلف رو شنیدم، همیشه خودم تصمیم گرفتم، ولی برعکس توی اون زمان من یه خود از یعنی از خودم این توقع نداشتم که مثلا همچین کاری بکنم. الانم مثلا توی خودم رابطه هستم با یه دختر خانومی که ایشون هم خب قبلا گذشته داشته، اصلا مسئله ای هم الان برام نیست، ولی توی گذشته راجبه اون موقع اگه بخوام صحبت بکنم یه خود، چون من خودم همیشه نظرها رو میشنم، خودم تصمیم نهایی میگیرم، یه خود اصلا از خودم نمیدونم بزرگی این مسئله کوچیکه، ولی نمیدونم یه جورایی بهش تشیمونم که مثلا چرا اجازه دادم همچین از اتفاقی
عزیز من. بارگاه الهی، بارگاه الهی، خب پشیمونی که باش، این چه بازیه در آوردی؟ اصلا پشیمونی بسیار غلط فرمودم، خب کرد تو شد. آخه عزیز، آخه ببین اینا یه اوج اون داستانی که من خودم رو سرزنش میکنم از زیان سر، این اوج یه تضاد درونی دوست نداشتن خود و یه حالت نوعی خودخواهیه که در تهش خود ناخواهیه، خود ناپسندیه، سطحش این دوتا، وسط این دوتا گیر کردی و حالا یه جوری حرف میزنی که انگار انسان نباید پشیمان بشه. من برای هزار تا کارم اگر بشتم فکر کنم پشیمونم که ای کاش این کارها رو نکنم. خب من نه هیچ وقت کامل بودم، همیشه ناقص بودم و هیچ وقتم هیچ کاری رو حتی یه روز بدون اشتباه نکردم، ولی من نمیگیرم بشتم هی برم سراغ قبرهای گذشته و این بشه موضوع زندگی من و این خودش اوج او عزیز من اوج خودخواهیه که من میخوام نه تنها امروز خوب باشم، میخوام دیروز رو هم درست کنم، یا ناراحتم از اینکه دیروز خراب کردم. خب کردم که کردم، چیکار کنم؟ به همین جاست که من دوربرم، اگر آدما بخوان هر بگن باید چه میکردیم، میگم مثلا با من حرف نزنید، به من بگید از این به بعد چی کنم. آخه امروزی که نمیتونه در دیروز بمونه عزیز، تو لباس 500 سال قبل رو نمیپوشی، تو باورای 2000 سال قبل رو نداری. باز دارم میگم امروز اینجا من و ما در مقابل دیروز آنجا آنها. بنابراین تکلیف این ماجرا روشنه. بعدم یه دفعه بهم برخورده اون جمله هم که برمیگردی میگم از خودم خیلی توقع انتظارم، این تو نیستی عزیز، این تو 8 سال اولت همه آدمای مهم زندگی که بیشتر از همه مادر و پدر و بقیه هستن، قسمتای بدی که مورد سرزنش تو رو قرار دادن رفتن در مغز تو جا گرفتن، شدش تو. این تو نیستی، این صدا کاملا غریب است، این صدا کاملا خارجی است. اگر تو بحث من راجع به سلف استیم بدونی، اصلا باشکل ما این ندای درون، این سگ درون، این لعنتی وجدانی است که از هر بی وجدانی بی وجدان تره. این طرف قضیه. بنابراین این موضوع رو باید به درستی باش برخورد کرد. جان
من یه موضوعی که میخواستم بهتون بگم، این بیشتر این قضیه که بهتون میگم اینه که به خاطر اونی که اون رابطه‌ای که بودم یه خود یعنی رفتارایی کردم، یعنی که طرف مقابلم رو مثلا رنجون.
خیلی خوب کردی که کردی عزیز دل، این چه داستانیست که درست کردی؟ تو چرا میری صبح تو؟ اولا تو معلوم آدم وسواسی هستی و معلومه در گذشته زندگی میکنی، تو با مرده و مرده ها کار داری.
بعد این فقط آقای دکتر، فقط یه مسئله‌ای که هست، من فقط میخوام یه جوری ازش مثلا معذرت خواهی.
خب خب عزیز من این به این سادگی است، یه تلفنی یه نامه‌ای من به خاطر رفتار بد غلط و نامناسب خودم که کاملا تو اون رو تحمل کردی یا به هر گونه متاسفم، هیچ چرایی اگری هم توش نگذار، تمومش کن یک بار. معذرت خواهی که دیگه احتیاج نداره به عقب جلو زدن، اگر واقعا صمیمانه صادقانه این مسئله است، خیلی راحت به طریقی که او بشنوه بفهمه بپذیره، نه اینکه قبول بکنه با تو رابطش بشه، این کارو بکن، تموم شد. معذرت خواهی که احتیاج به اجازه کسی نداره عزیز، معذرت خواهی صد در صد. ما اصلا قاعده کار اینه، من بلافاصله به اشتباه هم اعتراف میکنم تأسفم رو ابراز میکنم، تقاضای بخشش میکنم، آمادگی کامل خودم رو برای جبران خسارت در صورت ممکنم بیان میکنم. تمام. او میخواد ببخشه، میخواد نبخشه، دیگه مشکل مسئله من نیست عزیز. ما امروز از نظر کلی میدونیم آدم سالم بلافاصله به همون آدم اعتراف میکنه، اقرار میکنه به اشتباهش، معذرتشو میخواد، تقاضای بخششو میکنه، آمادگی کاملش بدون هیچ شرطی هم برای جبران اون خسارت در صورت ممکن بیان میکنه. تمام. تمام. نه خودش دیگه اهمیت از اذیت میشه نه او. او میخواد ببخشه، میخواد نبخشه. اصلا مسئله من دیگه نیست. این واقعیت دنیای امروز عزیز. بنابراین چه هی عقب جلو میزن که معذرت بخوام یا نخوام. خودخواهی.
وضعیت اینکه اینا رو هم گفتم آقای دکتر، من خودم گفتم که هیچ وقت چون این عقاید رو هیچ وقت انسانی ندیدم، یعنی به خاطر یعنی یه حرفای مثلا درگیر یه سری عقاید خیلی خیلی غیر انسانی شده بودم.
آخه هرچی بودی عزیزم، عزیز من، ما هممون در کودکی تو آغوش مادرمون خودمون رو خیس کردیم. میخوای راجبش یه مقداری فکری بکنی؟ آخه اینم شد حرف؟ من نمیدونم این تو چرا انقدر بیکاری میری سراغ گذشته و حالا از خود آدم بدتری میسازی. عزیز گذشته در گذشته، هیچ کارش نمیشه کرد، باید ازش آموخ، نه باید که بهش آویخ، برای آموزشه. تو داری بهش میآویزونی خودتو، بعدم دار میزنی. اصلا قرار نیست. من گفتم تکلیف هر موضوع یک بار باید روشن بشه و تمام. بهرا در گذشت زندگی کردن که فقط مردگیه، زندگی نیست اسمش. زندگی در حال تداوم داره و این موضوع مهم عزیز. و بعدم میخوام باز به تو بگم جملاتی که میگی جملات دقیق و درستی نیست. من اول نظر همه رو میشنوم بعد خودم تصمیم میگیرم. اصلا این حرفا حرفای خیلی سطحی عزیز. اولا ما اصلا نظر دیگران رو نمیشنویم، ما نظری میشنویم که میخوایم بشنویم. بعدم چیزی به اسم خود یا من و یک اعتبار وجود نداره. تو مثلا زبان فارسی انتخاب توئه که بگی من لغت ها رو میشنوم یا نگاه میکنم تو کتاب بعد خودم تصمیم میگیرم چی بگم. من اصلا که لغتی درست نکردم، باز ما هنوز دیگرانیم. بنابراین این مسائل یه ذره عمیق‌تر از اینه که همچی ادعاهایی بکنی. من حرفم این است که من مشورتی میکنم، فکری میکنم، کارایی میکنم، بعدم غالب اوقاتم متوجه شدم اشتباه. مسئولیتش با منه، ولی واقعا حرف من نیست عزیز. من الان دارم با تو فارسی حرف میذارم. من یه دونه لغت فارسی خودم درست کردم که بگم این مال منه. بنابراین ما همه رفتیم توی مغازه‌ای، هزار تا کالا اونجاست، 20 تاشو برداشتیم، اومدیم پولشو داریم میدیم بیرون. تا یه 20 تایی برداشتیم، من یه 20 تای دیگه. حالا 4 تا شاد شبیه هم باشه، شادم نباشه. برای اینقدر دور خودت نچرخ عزیز، اینقدر خود مشغول و دل مشغول خودت نباش. که من این کار دست میده و این نشانه این نیست که آدمی هستی که خودت مسئله هستی. نه، این آدمی است که دنبال بهانه میگره برای تنبیه خودش. تو کاملا به دوباره تنبیه خودت هستی. مادر من در کودکی من میگفت تنبل پاشو، حالا من وقتی کار نمیکنم میگم تنبل باشو به خودم. بعد میگم خودم دارم خودم میگم نه، این همون مادر منه، تو سر من نشسته در اون حرفو به من میزنه. به همجاست که از نظر علمی اون سگ هار درونی، اون گرگ وجود ما تو 8 سال اول که از 8 ماهگی شروع میشه، تو 8 سالگی هم توپل و مپل و گنده میشه. همه ی آدم های مهم زندگی ما هستن که به نوعی ما رو سرزنش کردن، تنبیه کردن، تنقید کردن و به خاطر اونا ما اومدیم یه چیزی درست کردیم. اینه که بعضی های یه سگ کوچولو دارن، بعضی های یه سگ گنده دارن، بعضی های یه سگ هاری دارن که صبح تغروب هم دیگران رو میگیرن خودشون. و به همینجاست که موضوع مهم و اساسی اینه که ما این سگ رو تبدیل کنیم به یک فقط خبر. درست مثل وقتی کمربندت رو تو اتومبیل نمیبندی، یه زنگی کوچولو میاد، یه صدایی میاد و به تو میگه آقا کمربند تو ببند، ولی تو رو نمیکشه. اون کمربند دور گلود بسته نمیشه و تو رو پرت کنه از اتومبیل خفه کنه. ولی روزی که من این کار رو با خودم میکنم که چون کمربند رو نبستم، بعدن کمربند رو به گلوی خودم دور گردن خودم میپیچم، خودم رو پرت میکنم، این کاریست که دیگران دارن میکنن. به همجاست که این نداها، این صداها اصلا ندا و صدای درونی ما، مال ما نیست. غریبن، خارجین، تحمیلین، زورن، 90% مواردم حرف مفت و بیپایه. و روزی که خودمون از اون خلاص کنیم آزاد میشیم که خودمون و دیگران رو دوست داشته باشیم، نه اینکه من مهم نیستم دیگران مهمن. چون اون دروغ عزیز، وقتی من مهم نیستم هیچ کس مهم نیست. وقتی من خودم رو دوست ندارم هیچ کس رو دوست ندارم. من اگر خودم رو دوست دارم بقیه رو دوست دارم. من اگر فارسی بلدم برای تو هم بلدم. من اگر فارسی برای خودم بلد نیستم که برای تو نمیتونم بلد باشم. عزیزم اینا موارد مشخصی است، ولی تو با یه نگاهی که برای خودت اینا رو ساختی باش آشنا نیستی. بنابراین موضوع اصلا چیز دیگری است. وقتی که ما اهمیت میدیم به دیگران یعنی من هیچم، مثلا ارزش هیچی ندارم، من مهم نیست که تشنم یا گرسنم، این دیگرانن که نباید تشنه و گرسنه باشن، و این یه دروغ بزرگه. من فقط میخوام دیگران منو خوب بدونن و دوست داشته باشن. تمام کوشش من در طول زندگیم درخواست، التماس دو چیز از مردم، خانم و آقایون لطفاً منو خوب بدونید و لطفاً خواهش میکنم منو دوست داشته باشید. ولی چون نه خودم رو خوب میدونم نه دوست دارم، اگر هزار نفرم از من تعریف کنند اونو بازی و حق بازی و فریب و دروغ و چاپلوسی و تملق میگیرم. ولی که میدونم مزخرف میگن، ولی که من نه خوبم نه خواستنی و دوست داشتنی. حالا هی بر میگردن میگن برنامه تو فلانه، نمیدونم کارهای تو چنینه، من که قبول ندارم. ولی که من خودم رو نه خوب میدونم و نه دوست دارم، حرف شما رو نه خوب میدونم نه دوست دارم، حرفاتونم جز حق بازی و بازی برای که میخواید از من استفاده و سوء استفاده کنید چیز دیگه نمیبینم. روزی تو میتونی بگی من خودم رو دوست دارم و خواستنی میبینم، دیگرانم دوست دارم خواستنی میبینم، آدم ها وقتی حرف میزنن صمیمی و صادق میبینمشون، فکر میکنم نظرشون، نه اینکه به من دروغ نمیگن، نه اینکه حرف به مفت نمیزنن، این حکم کلی من نیست. به همجاست که بسیار از اوقات دوستان به من یه حرفایی زدن، لطف و محبتشون رو نشون دادن، حتی وقتی حرف بی خود زدن، مثل آقایی که من رو خط گفت آقای دکتر من یه مشکلی دارم، خواستم ببینم به عقل ناقص شما چی میاد. گفتم حالا تو بگو ببینم به عقل ناقص من چی میاد. بعدم تشکر کرد و رفت.
درسته، یعنی شما
میفهمید که بابت
گذشته خودم
ببخشم و اصلا چاره ای نداریم. هر کس که گذشته خودش و دیگران نمیبخشه فقط میخواد بد کنه، مسئولیت قبول نکنه، یه حق بازیه. هر کس که خودش و دیگران رو به خاطر گذشته نمیبخشه میخواد بهانه پیدا کنه بعد برای کار بد کردن. من 7 دفعه عرق خوردم آقا، خاک تو سرم که عرق خوردم، خب به درک دیگه میخوریم دیگه، حالا که ما که خوردیم بذار امروزم بخوریم. این حق بازیه. به همجه است که روزی که آدمی دروغ گفته و توبه میکنه فقط در رو باز میذاره برای که حسابا رو صاف کنه دوباره شروع کنه. اینه که همش دروغه. این توبه کاران بیشتر از هر گناهکاری گناهکارن. این یه بازیه. به بانوی ارجمند قبلی هم گفتم وقتی میگه من عذاب وجدان دارم. عذاب وجدان یعنی چی؟ این چه دکونیست که باز کردی؟ اصلا به اون آدم مربوط نیست. ولی این حق بازی است که میگیم به کسی ما رو تنبیه نکنه، کسی ما رو بد ندونه، ما خودمون به حساب خودمون میرسیم. یه فرار است از تنبیه و مجازات. خوشبختانه تلفن قطع نشد. روی خط باش اگر تلفن قطع شد صحبت با هم ادامه. شنگ رجبت با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
بازپسگیری اعتبار خود را به ما بسپارید. مهران خلیلی، نامی آشنا و موفق در دنیای کردیت ریپر. 877-512-5799. وعده ما همین شنبه 9 اپریل در سالن زیبا و با شکوه فورم با مراجعه به غرفه فایکو سالور کردیت ریپر اکسپرتز از جوایز ارزنده ما بهره مند شوید. مهران خلیلی کردیت ریپر اکسپرتز 877-512-5799.
آبی ارمان در قرص هم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزو 38 ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و آنلیمیتد مایلز با زمان محدود استفاده کنید و اتومبیل ایدال خود را با خوشحالی به خانه ببرید. با من با شماره 1-800 گو مرسدس تماس بگیرید. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. متاسفانه شنونده عزیز رو روی خط نداریم و از دست دادیم، از این بابت متاسفم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
من خواستم در مورد عصبانیت خانمم صحبت کنم. من خودم 37 سالم هست، خانمم 38 سالشه. حدود 12 سال ازدواج کردیم، حدود 10 سال مهاجرت کردیم به استرالیا. یه دختر 7 ساله و یه پسر تقریبا 4 ساله ده.
هر دو چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من مهندسی مکانیک خوندم و رشته خودم کار میکنم. خانمم تو ایران مهندسی منابع طبیعی خوندن که دارن علاقه نداشتن و تمام را گذاشتن کنار.
بنابراین نقش خانه‌دار رو دارن؟
الان خانه‌دار هستن ولی پرستاری هم به صورت پارت تایم میخونن. شروع کردن یک سالی هست.
خب ماجرای عصبانیتشون چی بوده و چی هست؟
در واقع از اولش بخوام بگم، از اول من به نظرم ایشون یه موقع عصبانی بود، ولی چون من خودم مادرم یه موقع عصبانی بود، کلن عصبانی بودن من برام چیز عادی بود. بعد مثلا سر من یه بچه ها داد میزنن، پرخاشگری میکنن، حالا سر مثلا لجبازی های عادی بچه ها یا سر یه چیزی که ایدئالیشون نباشه. و البته حالا کلن منم شاید ایشون از تیپی بودن که دنبال در واقع نوکر بودن تا شوهر، نوع لحن هفت دادن و ایناشون هم کلن حالت که جملات امری و دستوری هست، هم به من هم به بچه ها. و این قضیه برای من البته این سکیتر آمد بگم، اون اوائد به نظرم ایشون عصبانی و تنبل میومد و برای تنبلی مثلا اون رفتیم آزمایش و اینا، مثلا من فکر مشکلشون همون مثلا کمخونی و کمبود کلسیم و اینجور چیزا بود و این گذشت تا مهاجرت کردیم استرالیا و اواخر بارداری ایشون یاد بیشتری نشون داد و بعد از حاملگی زایمان خیلی این زد بالا و اصلا تشخیصی حالا پوستمیتال دیپریشن دادم، ولی به نظرم یه موقع از اونم عمیق‌تر بود. به هر حال از اون موقع دارو درمانی شروع کردن برای اضطراب و افسردگیشون، تا یه 5-6 سالی ادامه داشت، یعنی طول مدت حاملگی بچه دوممون و بعد از اون تا شیر دادن و تا حدود 10 ماهگی که شیر می دادم ادامه داشت و دیگه بعد از این که چون یه داروهای ملایمی می گفتن که حالا اون دکتر زنان و اون دکتر روانپزشکی که دارو می دادن می گفتن این داروی ملایمی هست و مشکل نداره و بهتره که بخوری، ولی داروهای دیگر رو فعلا نمیتونیم امتحان کنیم تا شیردهی تموم شه. بعد دیگه بعد از پسرم که 10-11 ماه شد دیگه داروهای جدید رو شروع کردن. خیلی
نه آخه نه الان مهم نیست عزیز. ببینید بذار من به شما بگم، همسر شما استرابو دارن، افسردگی رو دارن، خشمی هم که هست از افسردگی، بنابراین شما با یک کسی روبرویید که از نظر من تو اون مثلث زحمت و نکبت گیرن، استراب، افسردگی، خشم، ماجرای تنبلی هم نیست، بی انرژی هن، بی جهت هن، بی هدف هن، بی حوصله هن و خشمگین و طلبکار و ناراضی هن. بنابراین این وضعیتیست که ایشون دارن و حالا بارده برشم نمیخوام بشم
خودشم حالا. اینجا هستن یه سری توی اون هیپنوتیزم ملبورن شما هم بودن، اون عدده اونم دارن. یه ما با تجربه ما از این بود که چرا عدده کمه، یعنی آسیبای کودکیشون
خودشون به خودشون خوب نمره ندادن عزیز. من که بهشون نمره ندادم. اگر ایشون چنین هم که شما میفرمید کودکی بسیار بدی داشتن، بعدم حالا در حدی که شما میدونید ایشون چند تا خواهر برادر دارن و چندومی هستن؟
بله ایشون از 4 نفر 3 با برادر بزرگتر دارن 8 سال اختلاف، با خواهر بزرگتر بوده 1.5 سال 2 سال اختلاف دارن و با ایشون همیشه درگی بودن و خیلی میگن سگ و گربه بودن. ولی بعد پدر خیلی افکشنیستی داشتن.
نه افکشنی نستن، حساس بودن. نه اون لغت مثبتیه. کوچکتره از ایشون چند سال کوچکتره؟
6-7 سال.
حالا خب اونم که مادری هم کردن. نه آخه اینا که نشون نمیده ایشون اولا فرزند سومن به اعتبار لاست چایلدن، دومی که زمینه رو درست میکنن با اون رقابت و اختلاف که با خواهر بزرگتر داشتن، بعد همینقدر که اونم خودشون جمع جور کردن سرکله اون کوچیکه پیدا شده بعد از 6-7 سال. نه کودکی خوبی حتما نداشتن عزیز. بله ببینید اگر هر دو توافق دارید درباره استراب و افسردگی و خشم ایشون، حتما اینا در حد 99% از کودکی میاد. حالا چه فرقی میکنه؟ بله گفتم
اگر مشکل اینه که ایشون عصبانیت رو قبول ندارن، میگن که یه مقدار فقط اضطراب داشتن که دیگه دارو درمانی هم
نه نه سب کنید. عصبانیت تعریف داره، رفتار نامناسبی که دیگری رو اذیت میکنه ایشون قبول ندارن، حرفایی که دیگری رو اذیت میکنه ایشون قبول ندارن، داد میزنن و یا به هر حال دیگران رو آزار میدن.
نه
اگر اینقدر این کار، نه مثل این که من بگم من قبول ندارم برم با شما فارسی حرف میزنم، ما داریم با هم ژاپنی حرف میزنم. آخه عزیز این ماجرایی نیست که کسی بتونه عقیده که نمیشه راجع به موضوع داشت. مگر درباره عصبانیت میشه عقیده داشت؟ آدمی که بلند حرف میزنه داد میزنه سر شما سر بچه ها میتونه بگه من عصبانی نیستم؟ مهم نیست که نمیتونه بگه چرا شما من عصب هم. نه بس درباره عصبانیته، بنده داره خون از دماغم میاد، یکی زده، خودم زدم، دست کردم تو دماغم، اینه که نمیشه این کار کرد عزیز. چرایی که موضوع رو حل نمی کنه. بس درباره اونه. باز یه دفعه دیگه از شما سوال میکنم چون میخوام با ایشون حرف بزنم، ایشون قبول ندارن آدم عصبانی هستن؟
نه ایشون میگن حالا یه وقتایی شاید داد بزنم
مودم یکم بالا پایین. نه بحث عزیز من، بحث مود برای منه. من وقتی کسی رو کشتم نمیتونم که ما البته کشتیم، ولی خب البته ایشون نفس نمیکشه ما که میکشیم، بلوه کشتنی نبودم چی، البته زندگی هم اون نداشت در گذشته، حالا فرقی نمیکنه زنده و مردش، من که اصلا نمیشناختمش نمیدونم اصلا کی بود. عزیز استدلال عجیب، اگر یک کسی از این استدلال را میکنه که گرفتاری، من فقط میخوام مطمئن بشم شما نظرتون راجع به همسرتون چیه. ایشون شما
سیدی عصبانیت شما رو گوش کردم و به نظر من ایشون یه مورد کلاسیک عصبانیت، ولی ایشون انکار میکنه.
به من نه کاری نره، من میخوام اگر ایشون میخوان، اگر میخوان دارم میخواد باشون صحبت کنم.
بله خوش منتظرم
خواهش میکنم. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خوشحالم
بنده هم همینطور. من جرأت ندارم بگم نیستم، برای که عصبانی میشید به من بگید همسرتون چی میگه عزیز.
آقای دکتر من نمیدونم والا، همسر من یه چیزایی میگه ولی من واقعا اصلا نمیدونم. من همیشه توی بین دوستا همکارا اینا همیشه به کسی که هیچ وقت خنده از رو لبش نمیافته
اصلا نه کلک به من نه هیچ ارتباطی با هم نه. من به همجاست که به همین نه عزیزم استنداپ کمدین معروف ما هم رفت خود چکش از شدت افسردگی. اتفاقا دقیقاً جمله اینه که نیچه میگه من و فقط من میدانم که چرا انسان میخندد. او آنچنان ژرف رنج میبرد است که چاره‌ای جز اختراع خنده نداشته. بنابراین شادترین موجود غمگین ترین آن است. این که اینو میدونیم عزیزم اتفاق
شما یعنی کسی که
خوشحاله
یعنی غمگینه
اصلا خنده رو شما میگید. شما اگر خوشحالید آیا سر بچه ها و همسرتون داد میزنید یا نه؟
اجازه بدید بعدش من نمیدونم. ما الان ما حدود 30-40 تا خانواده شاید ما رو تو اینجا میشناسن و همگی متفق القول هستن که من آدمی هستم که با بچه ها خیلی خوب تا میکنم.
Very good.
نسبت به ایرانی ها هم
نه نسبت چی نیست؟ نه من با نسبت کاری ندارم عزیز. ببینید این بازی شما
اینو متفق القول هستن که من با بچه هم خیلی خوب رفتار میکنم و کلن از پس خانه و خانداری و خونه و زندگی و اینها برمیام. چه حتی خانوما خودشون میگن وقتی که ما یه چیزایی میگیم به همسرمون که خسته شدیم فلان، میگن برو از فلانی یاد بگی که ببین چجوری همه چی رو اداره.
نه این دوتا اشکال داره، دوتا اشکال داره. اشکال اول این است که رول شما بازی میکنه، اشکال دوم که اینا 24 ساعت با شما نیستن. عزیز من هیچ خانومی نمیتونه بگه که من مطمئنم میدونم که این مادر عزیز با بچهاش خوب رفت با ایشون. میتونه بگه فقط ما
از نتیجه کار میفهمن آقای
نه نتیجه کار نشون
من تو بین جمع مقایسه میکنم بچه ها میزنن تو سر کله هم داد بیداد سر چیزای بیخودی و این دوتا بچه که من دارم مثلا خیلی معقوله.
نه از ابدا بنده به راحتی میتونم پدر و مادر ببینم که بچه‌ها رو انقدر میزنن که وقتی میان تو مهمونی تکون نمیخورن. تنها بچه‌هایی که هیچ کتک کاری نمیکنن اونا. نه عزیزم.
نه اون
عزیز من عزیزم من اصلا حیرت میکنم از جوابای شما. من میگم شما داد میزنی یا نه؟ میگی خانمای دیگه معتقد من داد نمیزنم. من میگم شما میگم شما داد میزنی.
نه اون نبود. نه من نگفتم.
من سوالم از شما اصلا این نبود.
مطمئنم که گاهن از نه همه خانوما همه مادرها این کار این انجام میدن.
نخیر عزیز من دیگه پس همه یا همه هم خیانت میکنن، همه هم دزدی میکنن، همه هم
نه اون بحثش جداست به نظر من. اون چیز دیگه از خیانت و دزدی چیز دیگه است. این که آدم به های وقتی ناراحت بشه و از یه شاید خود شما هم ممکن از دست کسی دلخور بشین، یه خورده مثلا از حالت عادی خارج بشین. این به نظر
خانم بحث ما درباره عصبانیت، بحث ما درباره نیست که بقیه میکنن یا نه. ببینید اینا بازی شماست. شما حرفتون این است که چون دیگران میکنن کار، چون دیگران میکنن کار بد خوب میشه، چون دیگران عرق میخورن. پس تموم شد. بحث من اون نیست با شما، بحث من درباره عصبانیت شماست. شما ببینید اصلا چون با واقعیت که شما میخواید علیت رو
من مدرسه دو میخوام فقط خود روشن شد خودم. منم اینجا گیج و گم شدم واسه من مدرسه دخترم رفتم و خانم معلمش گفتش که این خیلی بچه خوبیه، همه کارش درسته. من نمیدونم چی بگم، هر کاری که تا الان کردی همونو ادامه بده. این دو تا معلم مدرسه اینطوری به من گفتن، به جز حالا میگم دوستا آشنا که همه متفق القول هستن که من بچه ها رو خوب بارا بردم و مادر خوبی براشون بودم.
اصلا معنی نداره. اصلا به من بگید همسرتون پس چرا این حق بود؟ این مرد چرا اینقدر دروغ و حق بازه؟
نه ایشون به نظر من خیلی بیش از اندازه خونسرده، یعنی توقع داره که مثلا هر اتفاقی که افتاد هیچ کسی چی نگه. یعنی اگه خونه
پس بنابراین اولین آدمی که عصبانی نمیشه تو زندگی شما میدیدید ایشونه. ببینید روی خط باشید.
بله
روی خط. بله خب پس بنابراین پس استثنا وجود داره. روی خط باشید چنگ لجبند با ما باشید.
Yes, super.
سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مخت و جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر اینکه داخلش یه رستوران باحال با خوراکهای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری هم چند تا چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره.
فقط نسوزی خیلی داغه.
ایست جایزه $100 به 20 نفر. USVIP گروپ به 20 نفر از عزیزانی که در فستیوال نوروز و بهار رادیو همراه در روز شنبه 9 اپریل از این مؤسسه پکیج یا تور مسافرتی خریداری کنند، 20 جایزه $100 تقدیم خواهد کرد. شما می توانید با خرید حداقل یک تور مسافرتی در این قرعه کشی بزرگ شرکت کرده و یکی از برندگان خوش شانس USVIP گروپ باشید. اسامی برندگان از طریق رادیو همراه پس از جشن اعلام خواهد شد. برای ثبت نام لطفاً به قرفه USVIP گروپ واقع در فروم در روز جشن بهار رادیو همراه در 9 اپریل مراجعه نمایید. تلفن 949-234-8233. 20 جایزه $100 به 20 نفر. هالیوود پارک کازینو به مناسبت نوروز و بهار هدیه می‌دهد. جوایز نقدی $100, $200, and $1,000 در مراسم افتر پاری جشن بهار سپرینگ فستیوال در روز شنبه 9 اپریل. شروع افتر پاری ساعت 11:30 شب در هالیوود پارک کازینو پس از جشن نوروزی فروم. برای دریافت کارت شرکت در قرعه کشی به اینفورمیشن دسک میز اطلاعات هالیوود پارک کازینو مستقر در جشن نوروزی فروم در روز شنبه 9 اپریل مراجعه کنید. اهدای جوایز نقدی $100, $200, and $1,000 در افتر پاری جشن نوروزی در هالیوود پارک کازینو. عید شما مبارک.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 همدملا.com عضو 08 و 5050.
هست تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
بیزا تحصیلی دات کام.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
بیزا تحصیلی دات کام.
هزینه تحصیل و اقامتت چقدره؟
بیزا تحصیلی دات کام.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
بیزا تحصیلی دات کام.
تحصیل تو کدوم شهر؟ کدوم ایالت؟
بیزا تحصیلی دات کام.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
بیزا تحصیلی دات کام.
بورسیه و کمک هزینه‌های تحصیلی؟
بیزا تحصیلی دات کام.
یا تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟
www.visatahsili.com.
مرکز روانشناسی پرتو امید The Radiance of Hope زیر نظر دکتر شادی توماری به همراه مشاوران همزبان شما در خدمت جامعه ایرانی می باشد. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. اغلب بیمه ها پذیرفته می شود. 310-279-2878 310-279-2878.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من داشتم با تو صحبت میکردم. بله همه، بله ایشون فوق العاده خونسرد هستن، خیلی خیلی خونسرد هستن و اینم به نظرم ارثی هست، چون یه مادر بزرگی هم
عزیز دل، عزیز دل، عزیز دل،
گفتن اینکه اصلا هیچ مشکل،
عزیز من، عزیز من، ببینید وقتی شما میخواید واقعیت رو بهش نگاه کنید، به این که از کجا اومده، منم بیام به شما بگم این آقا پسر آمده خواستگاری خواهر شما، معتاد، بیکار، افسرده است، زندان بوده، اما این بدبخت مادرش دیوانه بوده، پدرش معتاد بوده، برادرش بهش تجاوز کرده و یه مدتی بی خودی عوضی گرفتن بردن زندان شکنجهش کردن. این که خوب نمیشه، چون که میگه خب اگر این گونه است، پدر اونجوری، مادر اینجوری، خب بیاد خواهر ما رو بگیره. ما با واقعیت کار داریم، این آدم اصلا هم گناه و تقصیری نداره، الان به درد هیچ کس از جمله خواهر شما یا خواهر من نمیخوره. تمام. شما وقتی که همسرتون خون سرده، یعنی اگر خون سرد نمیدونم یعنی چی، عصبانی نمیشه، از هر کجایی که گرفته چه فرق میکنه؟ آدمی است که عصبانی نیست و تموم شد. ما که بحثمون درباره علیت نیست. امروز که شما نمیتونید یه آدمی رو بکشید بعد بگید هفت نفر از فامیل منو کشتم، منم یکی رو کشتم، میبرن تو اعدام کن.
خواستم شاهد برای، یعنی یه خود خواستم حرفمو بیشتر.
آخه من که مخالفت نکردم، نه ایشون مخالفت داره نه من مخالفتی دارم، کسی نخواست شما چیزی رو من عرضم. ببینید عزیز، اگر شما معتقدید اصلا مهم نیست که، ببینید عزیز، من میتونم، ما به دو دلیل بچه‌هامون رو میچسبن، ما به دو دلیل بچه هامون میتونن مطیع و فرمان بردار باشه، به ما میچسبن از سر محبت، به ما میچسبن از سر وحشت. بچه های من میتونن مطیع و فرمان بردار باشن در شرایط مطلوب، به خاطر تربیت درست میتونن مطیع و فرمان بردار باشن، از طریق وحشت و بی ارزش و بی اهمیت بودنستن خودشون. او چیزی رو نشون نمیده. ملاک هم اضافت و نظر مردمش، تازه مردم که نمیدن در پنهانی به صورت ناشناخته رأی بدن. مردم صبح تو غروب دارن از برنامه من بیشترشون تعریف کنن، نصفشون هم اصلا تعریف نمیدن. من که باورم نمیشه، من که خرورم نمیداره عزیز، من میدونم خب دارن تعارف
به هر حال، یعنی اصلا این که یعنی هیچ اهمیت و ارزشی نداره که مثلا یه نظر جمعی چیه.
نه نه نه، شما من بگید در ایران نظر جمعی راجع به امریکا چیه، در امریکا نظر جمعی راجع به ایران چیه، به من بگید که مردمان فرض کنید عربستان یا استرالیا الان درباره ایران چی فکر میکنه؟ آخه نظر جمعی که بر اساس علم و آگاهی نیست. بله ما داریم نقش بازی میکنیم.
من از خود شما شنیدم که مثلا بعضی دوستان که زنگ میزنن میگید که شما میپرسید نظر دوستانتون راجع به شما چیه، شما میخواین قضاوت کنید.
نه من، آخه شما باشه داری من تصمیم گرفتید. حتی برخی از وقت میخوام این طرف چقدر حق بازه. روزی که برمیگردم میبینم یه آدمی است که عیب و ایراد داره، میگم دوستان چی فکر میکنن، من بیشتر متوجه میشم این حق بازتر از اونی که من فکر میکردم. وقتی میگه دوستانم موافقن و میگن وای من چه آقای خوبیم، حالا شما چرا رفتید دنبال تجزیه و تحلیلای دیگر عزیز؟ شما من میگید من عصبانی نیستم، اصلا با شما بحث ندارم.
نه نه نمیدونم، آخه من نمیدونم، الان همسرم یه چیزایی میگه ولی شما هم مثلا فکر
میکنید
شاید واقعیت اینه.
مثلا چرت نمیزنم. خب تموم شد. همسر شما، من به همجد بود که من تا اونجا تون رفتم راجب همسرتون چی گفتم؟ گفتم یه آدم دروغوی حق باز، نگفتم. بنابراین یه کسی که شما رو اونگونه توصیف کنه یه دروغوه و ضمناً میخواد این بحث رو ببره یه حق باز. بنابراین من فقط پرسیدم آیا شما همسر همچی چیز داری؟ من فکر کنم واقعا یه دروغگوییست که داستانه دیگه میسازه، یک کسایی رو متهم به یه چیزی میکنه. نیست، من اصلا حرفی ندارم عزیز. ایشون حرفش این است که شما، ببینید عزیز، شما یه لغتی به کار بردی که اصلا از نظر فارسی غلطه، ولی که گاه گاهن نمیشه، ولی کاری به اون ندارم. شما من بفرمایید که آیا بعدم رفتی سراغ پدر مادرای دیگه؟ اصلا وقتی پدر مادری رفتارشون بده بده، وقتی همه اون کار بد رو میکنن، خب همه کار بد میکنن، خوبش که نمیکنه. من سوالم این بود که آیا شما فکر میکنید در ارتباط با بچه ها شما آدم خشمگین و عصبانی هستید یا همسرتون؟
نه.
نیست.
نه.
بسیار خوب. شما خودتون آدم افسردهی میدونید یا نمیدونید؟
افسرده؟ نه الان نه.
بسیار. نه خیلی خوب.
من مشکل اصلی خودم رو که میدونم، من ارسی هم هست، یعنی وسواس خورده فکری داریم، اونم نه که دیگران رو اذیت بده، از لحاظ خودم تو فکر خودم مثلا یه چیزایی رو وسواس دارم روی چیزایی که خودم دوستم از اون فکرها خلاص بشم ولی نمیتونم. اینو حالت رو دارم که خالم هم همینطور الان داره در حال مداوا
وسواس
تمیزی داره.
خب استراب و وسواس، اون طرف رویش افسردگی، وسطش هم خشم. شما این حرف رو به شما نمیذارم، سیدیای منو بشنوی. همیشه هم گفتم هیچ آدم افسرده ای نیست که مضطرب نباشه، هیچ مضطربی نیست که افسرده نباشه. درصداش فرق میکنه، دو روی یه سکن، وسطش هم یه فرزند حرامزاده ای دارن به اسم خشم و عصبانی. بعضی که اسمش از مثلث زحمت و نکبت. شما وقتی یکیشو میپذیرید دوتای دیگه از شما نمیتونه دور جدا باشه. علاوه شما باز نگاه کنید همسرتون اشاره کردن به سیدی خشم و عصبانیت، بزرگترین راه پوشاندن و یا خونسا کردن ترس و استراب و وحشت هم عصبانیت. همیشه هم گفتم این یا آبیست که میرزه رو آتش استراب، خشم و عصبانیت آبیست به روی آتش استراب. اشکال کار دو چیزه، یک در خصوص زن و شوهر، و اون اینه که زن و شوهر اون چیزی که ازدواج رو ببخشید عشق رو به بی‌تفاوتی و رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه خشم و عصبانیت. دوم خشم و عصبانیت بچه ها رو مضطرب میکنه، بچه ها رو یعنی میبره تا مرز پنیک اتک، افسرده میکنه به دلیل هلپلس بودن، عصبانیت رو یا فرمان برداری مطلق رو در وجودشون میکنه. بنابراین اون آسیب سخت و سنگینه، یعنی احساس بدبختی میکنه. همسرتون به یه نکته اشاره کرد، باز یه قاعده دیگه، بزرگترین عامل تعیین کننده این که ما با کی ازدواج میکنیم اینه که با کسی ازدواج میکنیم که بدترین صفت پدر و مادرمونو داره. ایشون اشاره کردن که من یه مادر عصبانی دارم، بنابراین قاعده علمی میگه احتمالاً ایشون با زنی که ازدواج میکنن باید عصبانی باشه، ولی او رو انتخاب نمیکنه. یعنی ببینید این حرفایی نیست
من
که
نه به نظر من اینطوری نیست. چون هستیدی های شما برنامه های شما رو خیلی گوش میدن، اینا رو خیلی نظرم از اون جایی هست گرفتم. حالا همه چی رو با هم دیگه منتظر
به همین جهت هست که منم ایشون رو متهم کردم به دروغگویی و حق باز عزیز من. اوکی شما اگر راحت و راست شما اگر راحت و عزیز من عزیز من
من رو حرفم هنوزم معتقدم من مادر
عصبانی
نیست
خب تموم شد، اصلا ما بحثی نداریم عزیز. بنابراین همسرتون رو لست کردن آمدن و خواستن درباره عصبانیت همسرشون صحبت کنن. شما هم باور و نظرتون اینه، هر دوتون هم برای من برابر حرفاتون که شما هم به من فرمودید نیستید. اما یه چیز رو مجبورم بگم، همسر شما بسیار آهستن، ایشون خونسرد تنها نیستن، ایشون افسرده، ایشون هم افسردگی داره، خونسردی هم نداره، ترس و وحشتی دارن از ابراز عقیده و نظرشون، ایشون هم گیرن، یعنی اون استراب و افسردگی دو طرف هم هست، خشم هم در درونه، فقط ایشون دارن اون رو قورت میدن. شما که سیدی خشم و عصبانیت من شنیدید، ما در مقابل خشم انگر چهار تا راه داریم. یکیش فرو خوردن خشمه، ایشون این کارو میکنن. فرو خوردن خشم هم یه معنی دیگه هست، افسردگی تعریفش اینه، انگر این ورد، وقتی انگر میره به درون میشه دیپرشن. پس اینو ایشون داره. استدلالای شما هم برای رد مسئله، چون خیلی راحت میتونستید بگید نظر همسرم واقع بینان نیست، ما آدم خشمگین عصبانی نیستم، ولی 7-8 ده جایی که از همسایه‌ها و دوستان و دوتا معلم مدرسه و مادر ایشون که اون هم چنین است و اینا استدلال کردید، به من یه پیامی داد که شما کاملا در یه موضع حمله و دفاعی هستید و با یه رشنالیزیشن یعنی دلیل تراشی زندگی میکنید، یعنی برای همه چیز دلیل دارید، و اونم کاملا میفهمم. آسیب 6 تا 12 سالگی است که ما جهان رو هر گونه بخوایم میتونیم ثابت کنیم. این که الان مردمانی هستن که ثابت میکنن بهترین دین اینه، تنها کتاب آسمانی اینه، بدترین مردمان هم اینا هستن، هیچ مشکلی هم براش ندارن، تا پای کشتن و کشته شدن هم آماده، بمیرن و بکشن. نمونش به یک اعتبار داعشه، راحت حاضر بمیره، اینی که بم میبنده به خودش، 2000 تا میخم به خودش وصل میکنه که تیکه تیکه میکنه خودش، ولی میخواد بره یه درم بکشه. بنابراین به هیچ وجه این که ما باوری داریم و پاش ایستادیم و حاضریم بمیریم هم نشون دهنده نیست که باور ما درسته، نشون میده که صادقیم، ولی که اون چیزی که میگیم همون عمل میکنیم، ولی باور درستی نیست و بیمار گرفتاریم. به همینجاست که من توصیه‌ام اینه با یک کسی خودتون تنها نه با همسرت جدا صحبت کنید اگر احساس بدی میکنید و اگر ناراحت و ناراضید، ولی اگر فکر میکنید نه من از زندگیم خوشحالم، حالم هم خوبه یا الان خوب شده، بچه هم خوب و خوشن، حتی در ارتباط با بقام مقایسه با بقیه بچه ها، هم بچه های دیگه، هم پدر و مادر ها، هم مسئولین مدرسه از ما راضی هن و من اونا رو سالم خوب میبینم، اصلا گوش به حرف همسرشون ندید، همسرتون ندید، بذارید ایشون هم برای خودشون قلقلی خودشون رو بخورن. امیدوارم ایشون هم به کاروبار خودشون برسن. خوشحالم با تون صحبت کردم. من به آخر وقتم رسیدم. حالا یه وقتی خواستید موقع دیگه میتونیم بیایم با هم صحبت کنیم. جان
ببخشید یه لحظه همسرم میخواد صحبت کنه اگه وقت دارید.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببخشید دکتر، من در واقع یه زنگ خطایی که از بین صحبت های شما تمافی شنیدم این بود که میگفتین خانمایی که از یه خانواده میان که مثلا مرد پرخاش کرد، پدر پرخاش کرد بوده، اونا شاید اون اول یه مقدار پرخاش کرد کنن بعد کنار میذارن، ولی خانمایی که از خانواده میان که مادر پرخاش کرد بوده اونا همینجور میمونه. و در واقع این زنگ خطایی که از شما شنیدم در واقع من پیام داد که من زیاد دیگه نمیتونم اینجا بمونم، چون مادر خود ایشون یه حالت بسیار زننده‌ای داره که اصلا من دو سه هفته بچه‌م اونجا بود، بچه 5 ساله، بعد دو سه هفته من گفت چرا مامان همیشه سر بابای داد میزنه، یعنی اون براش انقدر عجیب بود. و من میبینم که به هر حال اگر اینجور، چون ایشون میگه که من دارو درمانیمو کردم پیش مشاور دکتر، خانم دکتر بود میرفتن دیگه،
متوجه هستم عزیز، به هر حال گیری پس به هر حال من متاسفانه چون حرفمو زدم شنوندگانم شنیدم، حال شما رو خوب نمیدونم، متاسفانه نگران آینده و رابطه شما و بچه‌ها هستم، سخت سخت. و بعدم باور من این است همونطور که خدمتشون عرض کردم ایشون یه مکانیزم حمله و دفاعی داره، اصلا فکر کنه زندگی فقط و فقط میدان جنگ و آدم نباید بازنده باشه به هر قیمتی، و دلایل و اسناد و مدارک هم در جهت اثبات ماجرا نیست. اینم خدمتشون گفتم به همجرد که rationalization reason نیست، it's not reasoning، استدلال نیست، it's rationalization دلیل تراشی. به همجرد است که من بچه هم، من اگر عصبانی میشم بقیه مادران میشم، پس بنابراین موضوع منتفیست، من اگر دروغ میگم بقیه هم دروغ میگم، خودم دروغ گفت تموم شد. پس روزی که بحث اینجوری میکنین که ما چیزی داریم که ثابت کنیم یا رد کنیم، بنابراین مواظب هم دیگه باشین، مواظب بچه‌ها باشین، بذار ایشون و شما جدا جدا کمک بگیرید، امیدوارم بتونید موفق بشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، ممنونم. شنگ و رجمند امروز خوشبختانه آقای منوچهر معتمر یه گفتگویی دارن درباره مسائل مربوط به ایران، شمایی که اموالتون رو به زور دولت یا غیر دولت در ایران تصاحب کرده، راهی دارن برای اینکه شاید بتونید قسمتی از اون رو پس بگیرید. بنده نمیدونم اصلا موضوع و مسئله واقعا چگونه میچرخه، با واقعیت‌های مربوط به این موضوع و قوانین آشنا نیستم، صحبت‌هایشون رو بشنوید خودتون با یه دقتی بعد از تحقیق، بعد از مطالعه، هر گونه که مایل هستید، اگر میخواید اقدام میکنید، به هر حال کاری کنید که خیر و صلاحتونه و اون رو درست میدونید، ولی لطفاً با یه دقتی و با مطالعه عمل کنید که خاطرتون آسوده باشه، بعدن توش پشیمانی نداری. ضمن یادآور میشم که ما فردا شنبه 9 اپریل ماست، جشن آغاز سومین سال رادیو همراهه، و ضمناً مایلم یادآور بشم که ما اگر هوا خوب باشه از ساعت 4 تا 5:30 تا 7 در بیرون دیجی داریم، برنامه داریم، غذا داریم، نوشیدنی داریم، ولی اگر هوا خوب نباشه که به نظر چنین میرسه، ما از ساعت 5:30 یا 6 به بعد درها باز خواهد شد، بهتره اون موقع تشریف بیارید، و سر ساعت 7:30 هم برنامه آغاز خواهد شد. باکس آفیس فوروم همین امروز از ساعت 11 تا 7 هم، فردا از ساعت 12 تا زمانی که بلیت داشته باشن همونجا بلیت رو به قیمتی که هست اگر باشه تحویل حضورتون میدن. دوستان ما در شرکت کتاب، کتابسرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدیو، کامرشال تراول، سوپر ارواین، کراون ولی مارکت و بلبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو تیکت ها رو دارن. به این عزیزان میتونید مراجعه کنید، به دفتر خود رادیو میتونید مراجعه کنید، از طریق تیکت مستر هم میتونید اونا رو دریافت کنید. تیکت های تازه‌ای که از ما پنهان کرده بودن، به ما نداده بودن، و تیکت های خوبی هست، مثلا $90 و 100 دلاری رو دارن، لطفاً به اونجا سری بزنید. کارت های 100 120 150 و 200 به صحنه در ارتباطن، اونجا جای رقص رو داریم. البته فقط برای حدود 1000 نفر که صندلی رو برداشتیم، بالا نداریم، ولی همه جا دارن اونجا. خوشبختانه فرصتی هست، لطفاً به موقع تشریف بیارید. سپاسگزارتون میشیم اگر با هم بیایید، کم هزینه پارکینگ براتون کمتر بشه. اونجا هزینه داره پارکینگش و همه رو داشته باشیم. اگر کارتی هم خواستید میتونید در اینجا داشته باشیم. متاسفانه 30 دلاری ها رو به ما ندادن، گرچه گفتن 58 تاش مونده ولی اون رو ندادن، فقط 60 دلاری به بالا رو داریم و به امید دیدارتون باز یادآور میشم. اگر هوا ابری است و خوب نیست، ابری نه، ابری که آزاردهنده است و باد داره و کمی باران داره، ما نمیتونیم بیرون برنامه داشته باشیم چون صندلی و اینها رو هم قراره حتی مبلهایی رو در اونجا بچینن، غذا هم همینطور ناچار باید به درون بره. بنابراین 4 خواهیم بود اگر هوا خوبه، اگر نه ساعت بهتر 6 تشریف بیارید، ولی همچنان نوشیدنی و غذا اونجا هست، افتر پارتی هم هست، امیدوارم جوایز هست که مؤسسات مختلف و متفاوت دادن. به هر حال به امید دیدارتون فردا ساعت 4 یا 6 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تأمین شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55 310-207-55-55. رستوران جوان.
iranianprofessionals.co با 20 سال تجربه در مدیریت شبکه‌های تلویزیونی، نشر یلو پیج و مجله، مشاور امور بازرگانی، سایت iranianprofessionals.co را ارائه می‌دهد. از هم‌اکنون شما می‌توانید وکلا، پزشکان و متخصصین مورد نیاز خود را بر روی تلفن، آیپد و کامپیوتر پیدا کنید. در هر مکان، هر زمان، 24 ساعت شبانه روز با جدیدترین تکنولوژی، رویدادها و کنسرت‌ها را از طریق www.iranianprofessionals.co دنبال کنید.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت، اینرول ایجنت، تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
آژانس مسافرتی سیروس ترابل با همکاری شرکت هواپیمایی قطر ایرویز جایزه بزرگی به شرکت کنندگان جشن بهاری رادیو همراه تقدیم می کند. بلیت رفت و برگشت از لس آنجلس به تهران در بیزینس کلاس، بله در بیزینس کلاس، به ارزش بیش از $5,000 به حکم قرعه تقدیم برنده خوشبخت خواهد شد. فرم های قرعه کشی در محل جشن توزیع می شود. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 www.cirustravel.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز، توجه شما را به برنامه آقای منوچهر معتمر در زمینه ارائه راه‌های قانونی برای بازپسگیری اموال مصادره شده در ایران جلب می‌کنیم. شماره تلفن تماس با آقای منوچهر معتمر 949-202-7288 949-202-7288 و 310-975-46-77 310-975-46-77.
با سلام خدمت هموطنانی، شما هر جا هستین خوب باشین، سالم باشین، سلامت باشین. مسابقه دومی هست که من توی رادیو همراه انجام میدم و همینجوری از آقای هولاکویی تشکر میکنم که امکاناتو به من دادن. هموطنان، اگر که رو سیستم قضایی جمهوری اسلامی برین، افرادی مثل ماها، مثل من یا بقیه تو اروپا، تو آمریکا هستن، ماها بودیم که منجر شدیم به مواردی که حق حقوق از بین رفته. یا به خاطر شرایط انقلاب بوده یا ندونم به کاری ها بوده، هر چیزی که شما فکرشو بکنین ما هم میتونیم به شما کمک کنیم که به حقتون برسین به درصدش. یعنی من همیشه دفتر به عزیزان میگم مرسدس بنز بدهید یه پیکان یا یه جیان بگیرین 40-60%. هیچ کسی به 100% اموالش در ایران نمیرسه. اولا توجه کنین، دوم 5 سال گذشته درایت و پایمردی مردم و افراد جوانی که دو قوه قضایی رفتن به این نتیجه رسیدن که اصل بر رضایت مردمه. و دوم چیزی که از من خواستن به شماها بگم اینه که با شکایت در دادگاه‌های بین‌المللی در اروپا، در استرالیا، در اسپانیا یا در آمریکا شما همیشه میتونید برین علیه ادعای شکایت بکنید، ولی قبل از اینی که شکایت رو در محاکم بین‌المللی بکنین توجه بکنید که خود سیستم جمهوری اسلامی یه فرمی درست کرده است که این فرمو من برای خیلی هموطنان در هفته گذشته ایمیل کردم و الانم دوباره برای شما میخونم. ایشون میگه که قبول دارم که این ماده 12 شده یا مواد شده توسط کمیسیون، سند مالکیت به نام دولت صادر شده یا نشده. شما قبول داری که نظریه مواد رو قبول داری، نظریه ماده 49 رو قبول داری، خارج از کشور بوده. باید بنویس تو این فرم نوشته هیچ کنه اعتراضی در مراجع قضایی مطرح ننموده و نخواهم نمود. به جای اون پلات به من معوض بدین. ببینین جمهوری اسلامی برای اثبات این که درصدی از حقانیت شما را قبول بکنه حتی خودش فرم گذاشته است رو سایت سازمان مسکن و شهرسازی که این فرم رو باید شما قبل از گرفتن معوض امضا بکنین. پس توجه کنین خودشون بر مبنای یه فرم رسمی دارن معوض میدن. افرادی بسی ماها شرایط رو آسون میکنیم چون راه را رفته ایم، زمان نمیذاریم بهش بخوره، نمیذاریم زیاد تو ادارات مشکل به وجود بیاد چون بر مبنای خودی دستور عمل دولته. اگر نه، اگر دولت جمهوری اسلامی نخواد افرادی بسی ماها هم نمیتونیم کار بکنیم. اون سیستم خواسته ما آمدیم به شما میگم برای جبران گذشته خودمون، برای منافعمون و برای منافع شما. الان این درصدی که بین 40-60 میدن الان آماده است، بیان بگیرین. اون بقیهش هم من به شما رو تجربه میگم همینطوری که این 40% رو دارن میدن بقیهش هم باید بدن. دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. و این که همیشه تو مصاحبه میگم اصل سند به کسی ندهید. این اصل سند وقتی میدین، وقتی ما میخوام معوض بگیریم باید سند شیر خورشید بدیم، سند تک بلگی برای شما بگیریم. اگر کسانی به شما میگن سند به ما بدین که بفرستیم ایران، سند را نباید بدین چون وقتی سند را بدین میرن معوض انجام میدن. باید به همه وکالت کاری بدین، به کسی وکالت فروش ندین. بعضی هم وطنان میگن ما وکالت فروش میدیم. آخه مالی وجود نداره که شما وکالت فروش میدین، وکالت کاری باید اول بدین. اون درصد پولی که معوض داده میشه از ستاد فرمان، از کمیسیون ماده 12، از مواد، از سازمان مسکن شهرسازی، اون وقت شما میتونین بر مبنای اون وکالت کاری به افراد بدین. اینه که خواهش میکنم به کسی وکالت فروش ندین. این از نظر دولت جنبه قانونی نداره. دوم چیزی که خیلی 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 باید مراعات کنین اینه که همیشه در سیستم جمهوری اسلامی مسائل بر مبنای شرع رای داده شده. پس لوایح شما، ادعای شما بر همون موارد باشه. حالا شما من فرمان که آقا من اگر موارد شرط چیه؟ مثلا میگه آقا شما ماده 49 شما از بلاد اسلامی خارج شده. اون زمان میگفتن آمریکا را بلاد کفر، الان میگن بلاد برکت. چون همه دوستانی که در قوه قضایی کار میکنن، نمیتونم بگم همشون، ولی بالا 60%شون طرفای ما هستن، طرفای اورنج کانتی هستن، واشنگتن هستن، کانادا هستن، انگلیس هستن، همه جووناشون هم بچه‌هاشون هم اینجا دارن درس میخونن، دیگه بلاد کفر نیست. خب ماده 49 رو میگن ما چه دفاعی شرعی بکنیم؟ اولین دفاع اینه که در سال 59-58 به خاطر ایجاد وحشت یا ارعاب یا هر چیزی که در خانواده من به وجود اومد، من از ایران خارج شدم و از نظر شرعی وظیفه من این بود که از جون زندگیم زن بچه محافظت بکنم. دوم، شماها بر مبنای شناسنامه و کارت ملی و پاسپورت وقتی گرفتین، یعنی سیستم جمهوری اسلامی تایید کرده، چون تمام شما هم شناسنامه جمهوری اسلامی داره هم کارت ملی، پس این نشونه اینه که با سیستم جمهوری اسلامی ها قبول کردین، قبول دارین، رأی دادین. دو، بر مبنای ترس و وحشت اومدن بیرون و بقیه مواردی که توی این حکم های آقای نیری، آقای اشراقی، حتی آقای صلواتی و بقیه هست، وقتی این حکم ها را بخونین، همه اینا قابل دفاعه، همه اینا قابل بررسیه، چون ببینین فقط نوشتن اینا از بلاد کفر خارج شدن، بعضی ها نوشتن خب ایشون صهیونیست بوده، بعضی ها نوشتن ایشون وابسته به دربار بوده، خیلی افراد هیچ مواردی نبوده، فقط رفتن رو دیوار خونشون نوشتن وابسته به ساواک، حالا یا با شوخی یا با قرص. خب این از این اومده بیرون، خونه و زندگیشو گذاشته. بعضی هم هستن که این اقوام بهشون ضربه زدن، یعنی اموال در اختیار اقوام گذاشتن. ما تا قبلا داشتیم، الان سیستم جمهوری اینا برداشته، میرفتن به ستاد فرمان میگفتن آقا این ملک مال آقای حسینه و 30% معافیت مالیاتی میگرفتن، یعنی اگر قیمتی ملک بود 100 دلار به صدا 65 تا 70 دلار میپرداختن به نرخ عروض و مالکیت رو میگرفتن. بعضی ها به خاطر اقوام و اقوام برادر خواهر دوست که این مال را داده بودن، اینها اعتماد کردن. در این ارتباط با دفتر ما تماس میگیرین که من براتون توضیحاتی کاملی بدم.
شنوندگان عزیز، شماره تلفن تماس با آقای منوچهر معتمر 949-202-7288 949-202-7288 و 310-975-46-77 310-975-46-77.
من یه لیست از ستاد انجام میدم که این لیستا 35% احکام صادره که به نفع ستاد، به نفع بنیاد یا ستاد اجرای فرمان امام یا بنیاد شهید حکم داده، مردم رفتن با دادن خمس و حق سرپرستی مالا برگردوندن. 28% احکام صادره به نفع نهادها تا حالا به محکومین برگردانده شده. چرا؟ به خاطری که همینجور ماده 49 یا موارد دیگه، اینها همه رأی غیابی بوده. و نکته ای که خیلی مهمه هموطنان، شما که در اروپا هستین، در آمریکا هستین، در داخل ایران به وکلاتون، به کسانی که قابلی امین شما هستن وکالت ندین، فقط در خارج از کشور بده. چون وقتی شما وکالتی کاری در خارج کشور بده، کسانی که مراجعه میکنن برای احقاق حق شما، هر نامه ای، هر روزنامه ای، 3 دفعه نشر آگهی، چون شما خارج از کشور بودین اینها را ندیدین، خود این ملزم اینه که این اون ماده 3 و ماده 18 که پرونده زودتر باز بشه، چون شما احکام را ندیدین، احکام غیابی بوده. حتی اگرم شما حکم گرفتین، ماده 3 و 18 اجرا میشه، ولی اون سریع تره. اینه که یادتون نره که همیشه کسانی که خارج از کشور هستن وکالت ها را خارج از کشور بده. عزیزانی که چند تا خونه دارن، 2 تا 3 تا خونه دارن، اینها را ستاد معوض میده. عزیزانی که میان من میگن من 15 تا ملک دارم، 2 تا بیمارستان دارم، 2 تا سینما دارم، نمیدونم 2 تا، اینها الان در سیستم جمهوری اسلامی قابل برگشت معوض به اشخاص نیست. هنوز روی این دارن صحبت میکنن، هنوز ستاد تصمیم نگرفته، فعلا دارن به کسانی که 2 تا 3 تا ملک نهایت دارن معوض میدن. افرادی که ملکاشون زیاد هست صبر کنین، شما که 30 سال 35 سال صبر کردین، یه مقداری هم صبر کنین، اینها رو هم دارن روش تصمیم میگیرن که به شماها چه بگن و چه معوضی در نظر بگیرن. 15% خریداران که از نهاد بوده پولشو برگردونن. یعنی چه؟ یعنی ملک های گرفتن، طرف رفته گفته آقا این ملک بنیاد گرفته مال من بوده، خودی خریدار حالا یا از نظر این که میخواسته در این خونه رضایت کامل باشه یا متدین بوده یا وجدان شرف داشته، این اومده رضایت اون شخصی که در خارج از کشور بوده با یه رقمی مالی گرفته. یعنی بدون بگم حتی اونایم که در اون خونه ها نشستن میدونن که رضایت شماها در اولویته. هموطنان، زمان همه چیا حل میکنه. یک زمانی بود شما نمیتونستی در سیستم جمهوری اسلامی در ستاد مراجعه کنی برای افراد که خارج از کشور هست درخواست معوض بکنی یا حتی به مراجع قضایی مراجعه کنی، خودت میرفتی زیر سوال. الان طوری شده است که همکارای من، افراد مثل من، ما هرچی تعداد پرونده ها رو به ستاد بیشتر مراجعه میکنیم برای ما جنبه حیثیت پیدا کرده، جنبه آبرو پیدا کرده. و چرا؟ برای که جمهوری اسلامی مبناش بر این است که یه رضایت عمومی بگیره. یعنی از اولا بوده، ما نمیتونیم زیر سوال ببریم، شاید نمیتونستن، شاید امکانات نبوده، شاید به این درجه بلوغ فکری افرادی بسیار ماها نرسیده بودند، یا شاید فکر میکردن که در آمریکا یا در هر جایی که افراد زندگی میکنن اینها دیگه خارج از جمهوری اسلامی هستن. حالا که در باز شده، حالا که خودشون اینجا هستن، حالا که خانواده‌هاشون در نمیدونم لامبیچ و همه جا هستن و اینا به دفتر ما میان و این گزارشه که به ایران رفته، چه در اروپا چه در آمریکا، الان رقم برگشته، شرایط برگشته. اون زمان همه چی رو حل کرده. و خب اعاده حیثیت، شما کی میتونستی تو جمهوری اسلامی بری این ادعا رو بکنی؟ الان میتونین در لایحه هادون، در اون دادخواستش، در اون لایحه شرعیدون حتی بگون که آقا من این ادعا رو دارم، به من رسیدگی کنین. کی ما میتونستیم این کار انجام بده؟ کی میتونستیم مراجعه کنیم خودمون مستقیم به شکایت به ستاد؟ و یه توصیه برادرانه، دوستانه، لوتیگی به همه دون دارم، اونم اینه که علیه سیستم جمهوری اسلامی شکایت نکنین، برین خودتون مراجعه کنین به ستاد، یا به ما مراجعه کنین، یا افرادی که فکرشون مثل منه میگن آقا ما از طریق خود ستاد یا از طریق خود سازمان مسکن شهرسازی با مراجعه مستقیم به اون ارگان درصدی از مال شما رو میگیریم، همین که خودشون تو فرم نوشتن قانونی درخواست از معوضه میگیریم. خب چون هیچ قاضی نمیاد علیه سیستم جمهوری اسلامی رای بده. دو، وقتی که شما ادعای ماده 3 رو میکنین یا ادعای ماده 18 رو میکنین، اون در دادگاه نمیره، توی یه هیئت 5 نفره یا 7 نفره میره، اون هیئت هست که تصمیم میگیره که چی کار به شما انجام بده. باور بکنین وقتی که الان ما هم مراجعه میکنیم یا به ارگانهای دولتی مراجعه میکنیم، الان اصل بر اینه که یه مارک خورده معوض بدن. حالا یه پرونده من دارم که این پرونده متعلق به یه خانواده هسته که در رأس رژیم قبل بوده، یعنی آخرین کسانی بودن که تو اون سیستم کار میکردن. پسر این شخص نوشت یک نامه ای که رأی من رأی مردمه و من درخواست معوض میکنم نسبت به خونه پدرم، و دولت جمهوری اسلامی به ایشون 50 یا 50% دقیقش نمیدونم، نامش تو دفتر هست، چون رقمیشون درصد چه بود بر مبنای قیمت مال ما حساب کنیم، تصویب کردن به ایشون بدن. یعنی دیگه فرقی نمیکنه شما چی هستین، کجا هستین، فقط مال ها الان باید در حدود یکی دو تا سه تا باشه. در خاتمه امیدوارم که روز و شب خوبی داشته باشین. من مرتب تو این رادیو هستم، با دو صحبت میکنم، من موارد و دونه بدونه به شما میگم، ولی اگر سوالی دارین چون وقتی من کمش به دفتر زنگ بزنین یا به من ایمیل بزنین، من دونه بدونه بدون میگم که مراحل استوری تیک کنین. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به اطلاع شما میرسانیم در دفاتر آقای منوچهر معتمر خدمات تنظیم وکالتنامه برای انحصار وراثت و کلیه امور حقوقی در ایران و نیز تهیه شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه ایرانی و همچنین ترجمه مدارک از فارسی به انگلیسی و یا بالعکس و نیز گواهی امضا یا همون نوتری به هموطنان محترم ارائه می گردد.
تلفن های آقای منوچهر معتمر 949-202-7288 949-202-7288 و 310-975-46-77 310-975-46-77 عضو 08
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 آوریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فوروم
با حضور هنرمندان و خوانندگان محبوب شما از ساعت 7 تا 11 شب. ستار، لیلا فروهر، هنگامه، کامیار، شهرام شب‌پره و شهرام سولتی همراه با گروه ارکستر به رهبری کاظم عالمی. مراکز فروش بلیت تیکت ماستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدئو، سوپر